سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصر و معین. خدا را شکر و سپاسگزارم توفیقی شد که یک بار دیگه در دارالمؤمنین تبریز توفیق پیدا کردم برای عرض ادب و دستبوسی و پابوسی مردم شریف آذربایجان شرقی، به ویژه مردم تبریز شرف حضور داشته باشم و خدا رو شکر میکنم که در این ایام که ما جشن میلاد حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله و همچنین صاحب مذهب جعفری امام صادق علیه السلام رو جشن میگیریم و سرزمین ما سرزمین نورانی است که عطر و یاد و خاطر و نور این بزرگواران، این توفیق رو دارم که در محضر مردم شریف تبریز حضور داشته باشم و خدا رو شکر میکنم. تبریک عرض میکنم هفته بسیج رو میقات پابرهنگان و ساختار عمومی حرکت انبیا و ائمه اطهار علیهم السلام و همه مصلحین تا هنگام ظهور و پس از ظهور همه بسیجیان عالم و تاریخ تا زمان ظهور انشالله، این توفیق رو داریم که خدمت شما عزیزان باشیم و خدا رو شکر میکنم از اینکه امروز در جمع دوستان دانشجو، خب برنامه های ما متاسفانه به هر دلیلی کنسل شد. من از دوستان دانشجوی دانشگاه شهید مدنی و از دوستان دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز به نوبه خودم عذرخواهی میکنم. فرزندان خودم، پسران و دختران خودم که عمومی است این وضعیتی که امروز در دانشگاه های کشور داریم متاسفانه، و اگر که معطل شدید، اذیت شدید، امروز وقت و درستون گرفته شد، نتونستید به کلاساتون برسید، معطل شدید در سرما، به خصوص دوستان دانشگاه شهید مدنی رضوان الله تعالی علیه که به بیرون دانشگاه کشیده شد، کارشون درها رو روشون بستن و برخورد کردن، و دوستان عزیز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی و همه کسانی که امروز اذیت شدن، من به نوبه خودم عذرخواهی میکنم. امیدوارم که خدا انشالله به ما توفیق بده در زمین سازی ظهور هرچه سریعتر شرایطی ایجاد بشه از سوی حضرت الله که ظهور حضرتش انشالله درش تعجیل بشه و دیگه شاهد چنین مسائلی در جامعه اسلامی نباشیم. ما افتخار داریم که 40 سال حکومت به نام الله رو با همه نقصانها و کاستیها و مسائل این چنینی پشت سر گذاشتیم. به دوستان جوان حاضر در جلسه عرض میکنم که هیچ پیامبر معصوم و مظلوم ما این امکان براش پیش نیومد که 40 سال امکان حکومت دینی داشته باشه، حالا استثناء حضرت سلیمان و پدر بزرگوارشون حضرت داوود که کنار باشه، هیچ پیامبر بزرگ ما متاسفانه این امکان براشون در اون دوره ها پیش نیومد، حکومت 40 سال. برای ائمه مظلوم ما هم هر 11 نفری که 2 تاشون با شمشیر و 9 تاشون با زهر به شهادت رسیدن، 12 هم به غیبت کبرا رفتن، برای این بزرگواران هم امکان حکومت دینی 40 سال فراهم نشد. علی علیه السلام استثناءً 4 سال، امام حسن مجتبی استثناءً 4 ماه. درباره انبیا هم که مستحضرید، دوره ها بسیار کوتاه و تهدیدها بسیار بسیار زیاد. اولین باره که اهل حق 40 سال امکان حکومت دینی دارند، همونطوری که مستحضرید 2 عبد صالح خدا، حضرت روح الله و حضرت سید علی، به نیابت از امام معصوم 40 سال آرزوی انبیا و ائمه رو در رأس حکومت محقق کردند. میمونه لایه‌های زیرین حکومت که نظام سازی است که پروژه اصلی ما در دهه 5 جمهوری اسلامی است، همونطوری که رهبری ترسیم کردند. و لذا اول اگر ملت ایران عظمت وجودی خودشونو بخوان بشناسن، نه به تولید پراید و بنز و موشک و آسفالت و تونل و نیروگاه و سد و غیروزالکه، بلکه اهمیت و عظمت ملت حلال زاده ای مثل ملت ایران در اینه که آرزوی انبیا و ائمه رو محقق کردن و ثانیه ثانیه این حکومت براش انبیا و ائمه به شهادت رسیدن، مصلحین بسیاری در طول این چند 1000 سال به شهادت رسیدن تا ثمره حکومت صالحان یعنی پدیده حکومت دینی شکل گرفت، که خب همونطوری که قرآن فرموده ثمره حکومت صالحان اقامه نمازه و امروز جمهوری اسلامی مفتخر هست که 40مین سال رو با همه خباثت‌ها، دشمنی‌ها، تحریم‌ها، تهدیدها و تطمیع‌ها پشت سر گذاشته و همینطوری که جان بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ اعلام کرده که جمهوری اسلامی 40مین سالگرد عمر خودش رو جشن نخواهد گرفت، ما 80 روز دیگه تا روز 22 بهمن در پیش داریم با سه موج جدی روز 16 آذر و روز دانشجو که عملاً دخالت‌های رسمی نهادهای در واقع دولتی ما برای اینکه نذارن 16 آذر آنگونه که باید برگزار بشود امروز در سطح دانشگاه‌های تبریز کلید خورد. مرحله بعدیش مرحله 9 دی در سالگرد اون بعد جمع کردن بساط فتنه 88 و همچنین سالگرد آشوب‌های سال گذشته هست و مرحله سوم هم خود 22 بهمن هست، 80 روز حساسی که در پیش داریم تا انشالله جشن 40مین سال برگزار بشه. ما حدود 800-900 روز داریم تا ورود به قرن جدید انقلاب اسلامی، سال 1400 شمسی، قرن 15 شمسی، قرن 15 هجرت خود حضرت رسول رقم خواهد خورد و ما در طول این 700-800 روز باید برنامه هامون رو برای اون افق 100 ساله اصلی انقلاب اسلامی که انشالله ظهور در اون مرحله محقق بشه باید آماده کنیم. از این رو توفیقی است که خدا به ملت ما عطا فرموده و این توفیق رو ما قدردان هستیم. شما مردم عزیز و صبوری که همه تحریم ها، تهدید ها، تطمیع ها و ترور ها رو تحمل کردید تا به حمد الله این انقلاب، این شجره طیبه به این درخت تناور تبدیل شد، به حول قوی الهی این امکان رو هم خواهیم داشت، چون انقلاب اسلامی تکثیر شده دیگه. امروز در لبنان حزب الله لبنان، در یمن انصار الله یمن، در عراق هشت شعبی عراق، در نیجریه، در واقع افغانستان فاطمیون، در پاکستان زینبیون. اگر روزی انقلاب اسلامی نهال باریکی بود 40 سال پیش در ایران که هر لحظه احساس می‌شد که می‌توانند این بساط رو جمع کنند، امروز اگر صدمه به جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی هم بزنن، انقلاب اسلامی ها و جمهوری اسلامی های تکثیر شده در سراسر جهان زمین سازی برای ظهور رو به حول قوی الهی با کیفیت هرچه تمامتر دنبال خواهند نمود که چراغی را که ایزد بر فروزد، هر دشمن و ابلیس و شیطان و ترامپ و نتانیاهویی که فوت کند غیر از ریشش هم بسوزد. لذا ما به حول قوی الهی جشن 40مین سال رو هم برگزار خواهیم کرد به کوری چشم دشمنان و این مسیر رو عبور میکنیم. اما ما هستیم و کارنامه 40 ساله با همه فراز و فرودش، و ما هستیم و برنامه در واقع پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی به ویژه دهه اول، یعنی برنامه دهه پنجم جمهوری اسلامی. آن کارنامه، این برنامه تبیین معرفتی نیاز داره و نسبتمون رو باید باش تعریف کنیم. موضوع ساده نیست. 124 هزار نبی، 12 امام معصوم، 61 زعیم شیعه کار رو تا اینجا رسوندن. ما میراثدار حرکت انبیا و ائمه و زعما هستیم و لذا باید آگاهانه بدانیم افقی که در پیش رو داریم چیست. بله، تمام این 40 سال آمریکا بوده، همه این تهدیدها و تحریم ها رو داشته. بله، تمام این 40 سال رژیم منحوس صهیونیستی بوده. بله، تمام این 40 سال رژیم سعودی پشت سر صدام و جاهای دیگه به ما ضربه زده. حرفای امثال بن سلمان جدید نیست. بله، این سلطنت طلبا بلند شدن، یه پول جدیدی بهشون داده، هار شدن، میخوان رژیم چنج کنن تو ایران. اینا از روزی که چمدوناشون رو بستن، دومشون رو گذاشتن رو کولشون، فرار کردن از ایران، دارن براندازی میکنن. 40 ساله طرف پولشو از ننش میگیره، پول تو جیبشو میخواد بیاد جمهوری اسلامی براندازی کنه. بقیهشون هم مثل این منافقین و اینها، خب میدونید بساطشون چجوری بود. یه روزی میامدن حضوری شهید مدنی رو در محراب به شهادت میرساندند، مسلحانه جربوزه داشتن، خودشون رو به کشتن میدادن شهید مدنی رو به شهادت برسانن. سال گذشته تو این دانشگاه شهید مدنی شاهد بودید که تخم و ترکه همون منافقین دیگه انقدر سوسول شدن که آمدن بالا روی سن توی دانشگاه بیانیه علیه نظام جمهوری اسلامی خوندن، با بیانیه جمهوری اسلامی رو براندازی کنن. چند ماه بعدش هم در جلوی چشم سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و شورای تأمین آذربایجان شرقی
فلنگو بست و فرار کرد، رفت توی آلمان، پناهنده شد به همون منافقا و به عنوان افتخار خودش که یک منافق دیگه یک بار دیگه شهید مدنی رو به شهادت رسوند. در دانشگاه شهید مدنی شخصیت مثلا نظام رو زیر سوال برد و رفت اونجا پناهنده شد. این کارنامه بعضی از نهادهای امنیتی و نهاد شوراهای تأمین ماست. جوان دانشجویی که امروز در دانشگاه شهید مدنی شما رو از دانشگاه اینجوری ریختن در رو بستن روتون، و جوانی که شما در دانشگاه آزاد امروز باتون اینجوری برخورد شد، این مدیرانی که امروز و دیروز تلفنی نبود به جایی نزده باشن تو نظام که برنامه‌های امروز رو کنسل کنن، زمین و زمان رو به همه جا دوختن، جلو چشمشون منافقین یک بار دیگه شهید مدنی رو در شهر شهید مدنی ترور کردن، اینها نتوانستن متوجه بشن با کیا روبرو هستن. حالا در هفته بسیج با جوان بسیجی دانشجو، دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی، مدیران دولتی و غیره برخورد کردند. ما حواله شما رو میدیم به امام شهدا و به خدای این بسیجی ها. این اون نکته کلیدی بود که لازم بود به گوش مسئولین استان آذربایجان شرقی برسانن که فکر نکنن بسیجی مظلوم داعش سرشو میبره، اصلاح طلب و لیبرال درون نظام همین برخورد رو باش میکنه. هنوز ننگ منافقی که سال گذشته در تبریز در دانشگاه شهید مدنی یک بار دیگه به اسم شهید مدنی اساءه کرد و جسارت کرد و توهین کرد، این لکه ننگ بر دامن دستگاه اطلاعاتی آذربایجان شرقی هست. و وقتی دیدی لحظه نگذشته بود از بیان از سخنان رذیلانه اون منافق، تمام رسانه‌های نفاق در بیرون مرزها در کمتر از یک دقیقه بعدش همون مطالب رو منتشر کردن. بسیجی های تو اون جلسه فهمیدن پارسال، آقایون نفهمیدن، طرف جلو چشمشون چند ماه رژه رفت بعدن با کلی اطلاعات از مملکت فرار کرد، امروز بلند میشن به زمین و زمان متوسل میشن چهار تا بسیجی رو که برنامه‌شون مگه چی بود تو دانشگاه شهید مدنی امروز؟ برنامه‌شون تبیین مفهوم عدالت در 40 سال گذشته تو نظام بود. چرا باید دولت جمهوری اسلامی بترسه از تبیین مفهوم عدالت؟ مگه می‌خواستیم چی بگیم امروز به دانشجوها؟ می‌خواستیم بگیم اول انقلاب چپ‌ها و کمونیست‌ها بودن، عدالت کمونیستی و مارکسیستی رو می‌گفتن، بعد نظرات مرحوم شریعتی رو گذاشتن مبنا توی عدالت توی نظام، بعد نظرات مرحوم شهید مطهری در حد وسط ارسطویی رو گذاشتن، آخر سر هم همونطوری که شما دیدید بعد از اینکه دفاع مقدس تمام شد و بعد از رحلت امام، لیبرال ها در دولت سازندگی تا به امروز نظریه جان راوز در عدالت رو، نظریه لیبرالی عدالت رو گذاشتن مبنا که شده اینی که شما امروز در جمهوری اسلامی میبینید. تبیین اینا چرا باید دولت جمهوری اسلامی رو بترساند که تمام دستگاه هاشون امروز بسیج شدن نگذارن این برنامه اونجا برگزار بشه؟ در دانشگاه آزاد قرار بود چه چیزی گفته بشه؟ کارنامه 40 سال گذشته جمهوری اسلامی، که جمهوری اسلامی 40 سال گذشتهش چه کار کرده؟ چرا بسیجی تو هفته خودش اجازه نداره برنامه بذاره تو دانشگاهش و این موارد رو بحث کنه؟ مگه این موارد خواستهای خود رهبری نیست؟ تصور این دوستان که فکر میکنن اگر به قول خودشون دهانها رو ببندند و نمیدونم با داغ و درفش برخورد کنند و نهادهای امنیتی رو بسیج کنند برای اینکه بسیجی رو سر جاش بنشونن، رسالت بسیجی در اینه که وسط میدان باشد تا فضیلت‌های انقلاب حفظ بشه. این جمله رهبری دوستان امنیتی تبریز، میدونم ناراحتید که به وزیرتون گفته بودم که تو وقتی بلند شدی بدون اینکه تخصص در کار اطلاعاتی داشته باشی رفتی پیش رئیس جمهور، رئیس جمهور گفته که بیا بشو وزیر اطلاعات، گفتی من نقاشم میخوام بشم وزیر ارشاد،
گفته نبیه بشو وزیر اطلاعات، گفتی من هیچ آورده ندارم، گفته به جدت فاطمه زهرا سلام الله علیها متوسل شد، گفتی حالا که گفتی بس میرم میگیرم.
میدونم ناراحتید شما دوستان بابت اینکه این گفته شده، وزیرتونم شکایت کرد، رفتم دادگاه، بنده خدا قاضی مونده بود چه کار کنه با این قضیه، کجای این نشر اکاذیبه، فیلمش تو تلویزیون پخش شده بود. میدونم دستور دارید از این قضايا جلوشو بگیرید، اما فراموش نکنید فرمود انقلاب ما برای صدور نیاز به ویزا ندارد. ما پیرو به اون تفکری هستیم، دوستان و یاران ما همونایی هستن که برای دفاع از نظام از مرز سوریه و عراق و لبنان و فلسطین و یمن و جای دیگه میخوان عبور کنن، اجازه از کسی نمیگیرن. ما همونایی هستیم که قسم خوردیم تا کاخ سفید اربابان لیبرال دولت هایی که میان تو ایران سر کار رو تا کاخ سفیدشونو به حسینیه تبدیل نکنیم دست از مجاهدتمون بر نداریم. در سرزمین ستارخان و باقرخان، در سرزمین علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علی، در سرزمین علامه محمد، در واقع علامه محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علی، در سرزمین شهید مدنی و شهید قاضی دهانها رو بستن و در دانشگاه رو به روی دانشجو بستن و برق تالار دانشگاه رو قطع کردن، نشان دهنده وجود مدیران کوتوله است که نفهمیدن این سرزمین مهدی باکری خیز است، نفهمیدن این سرزمین علامه طباطبایی خیز است. اینجا سرزمین مجاهده و مبارزه و مطالعه و گزاره های علمی بنیادینه، اینجا سرزمین المیزانه، اینجا سرزمین ستارخان و باقرخانه. تو این سرزمین بستن در دانشگاه هیچی نیست جز لکه ننگ بر دامن دولت لیبرال. مدیر شهر تبریز گفته بودی فلانی پاشو بذاره توی فرودگاه تبریز، نمیذارم پاش به جای دیگه برسه. اخوی گنده تر از تو این مملکت آمدن از این کارا کردن، رجزها خوندن، امروز دیگه نیستند. اگر این پست و مقام ها ماندنی بود به تو نمیرسید. گنده تر از تو اون وزیرا و رئیس جمهورهایی هستن که امروز دیدید کجاها هستن. لذا عزیزم زیاد به خودت سختی نده. از 30 سال پیش که من می اومدم تو این دانشگاه تبریز و جاهای دیگه، توی ارومیه و مشهد و اصفهان و جای دیگه، دولت‌ها آمدند و رفتند، استاندارها و فرماندارها آمدند و رفتند، ببخشید هیچ غلطی نکردند. و لذا اگر روبروی جوان دانشجوی بسیجی بایستی و برنامه اونو به هم بزنی و افتخار کنی به کار خودت، یادت باشه من با تو روبرو نیستم، با رئیس جمهورت روبرو هستم. فضلی وزیر کشور، دبیر شورای امنیت کشور، و آقای علوی وزیر اطلاعات، شنود میکنید تلفونای ما رو، خبر دارید دو تا برنامه دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد منو امروز اینجا کنسل کردن، جوان بسیجی دانشجو رو تحقیر کنن. شنیدید توی شنودتون به دفترمون اعلام کردم تا تمام برنامه‌های یک ماه آینده دانشگاه سراسری و آزاد به خصوص برای 16 آذر رو کنسل کنن تا شما باشید، طرفداران دولت شما پا توی دانشگاهی بذارن، جوونا ببینن که شما چطور طرفداری آزاد بیان هستید. شمایی که وظیفه ایجاد امنیت در کشور رو دارید، نشون دادید که جوونا باید نگذارن برنامه‌های شما هم برگزار بشه. اینجوری شما دولت تدبیر و امید هستید که ترس دارید، وحشت دارید حرفاتو تلفن زده بشه. من قرار بود حرف فلسفی بزنم امروز تو دانشگاه مدنی، تو دانشگاه آزاد. اینجا چرا کاری کردید مردم تحریک بشن؟ تدبیر شما از اون وزیرها، این مدیر کلها بعید نیست دیگه. لذا این به اون در فکر کردید 24 ساعت نشستید پای تلفن، این بود. این قسمت کوچیکشه آقایون، بذارید بعدم تو رسانه ها ببینید چه کلیپا در موردتون درست میشه انشالله. اگر میدانستید در عصر رسانه نباید با جوان دانشجوی بسیجی برخورد کنید، جوان دانشجوی بسیجی که از خونش میگذره، شما مدیران این شهر که اصلاح طلبی اعتدال گرایی، تو 10 سال گذشته یک نفر شهید برای دفاع از این مملکت و اسلام دادید؟ اگر کسی برای این مملکت و اسلام به شهادت رسیده، مال جریان جبهه نیروهای انقلابه. لذا وقتی تو جبهتون یک مرد پیدا کردید، بیا با جوان بسیجی برخورد کن. این رو گفتم نه به خاطر دفاع از برنامه خودم، من عادت دارم 30 سال شماها رو میشناسیم. اون گنده های فکری شما امروز توی وی او ای، بی بی سی فارسی، من و تو و شبکه های دیگه فرار کردن، زناشون رفتن مش و میزانپیلی کردن، روسریشون رو برداشتن، مرداشون هم ریشاشون رو تراشیدن، کروات زدن. برو ببین 20 سال پیش 30 سال پیش کف این دانشگاه چجوری باشون مناظره میکردیم. اگر حرفی داشتید مونده بودید، چون کسی رو ندارید. شما یادتون رفته هفته گذشته وزیر فراریتون بلند شده رفته تو مشهد، 2 نفر تو سالن تو دانشگاه فردوسی مشهد نشسته بود. میدانید که اگر در دانشگاه ها برنامه بذارید کسی نمیاد از دولت شما دفاع کنه. میدانید که اگر تو مساجد برنامه بذارید کسی طرفدار تفکر شما نیست. به بگیر و ببند متصل شدی آقای مدیر کل اطلاعات، آقای مدیر کل و نمیدونم فرماندار سیاسی شهر، این به اون در. لذا جوان بسیجی انقلابی، یادت باشه در مقابل این افراد، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، خدا رو یاری کنید ثبات قدم بهتون میده. بنی صدر لیبرال رفتنی بود، امثال دولت سازندگی و دولت کذاب و کذای نمیدونم اصلاحات و خاتمی رفتنی بودن، این دوستان هم 2 روز دیگر میروند. روسیایی میمونه به کسی که امروز در دانشگاه رو بر روی جوانان بسیجی بست، در هفته بسیج به بسیج از پشت خنجر زده شد. این اون نکته کلیدی است. این هدیه به مدیران شهر که یادشون باشه رجز نخونن. آقای فرماندار، هر وقت شدی وزیر کشور مثل رحمانی فضلی، هر وقت شدی رئیس جمهور مثل روحانی، برو بگو یه کاری میکنم نتونه بیاد. اون روزی که تو هنوز نمیدونستی چپ و راست مدیریت چیه، این آدمی که اینجا وایستاده از همین مرز منطقه شیخان توی این استان آذربایجان غربی میرفت تا شهر موسل عملیات چریکی میکرد، برمیگشت بدون اجازه از دشمن. حالا تو این مملکت تو میشینی تو شورای تامین استان میگی نمیذارم پای فلانی برسه اینجا، برو به رئیس جمهورت بگو بیاد کمکت. حرمت مسجد، حرمت مسجد، حرمت مسجد عزیزان، حرمت مسجد. خب عزیزان، انقلاب اسلامی 40 سال دوام آورد. این 40 سالی که دوام آورد، هر کجا کار شکنی بود کار لیبرال ها بود، هر کجا جلو رفت کار انقلابی ها بود. عزیزانی که مثل من موهاشون سفیده میدونن دهه اول انقلاب دهه نفی بود، نه شرقی نه غربی. کدوم شرق و غرب؟ شوروی و آمریکا. کدوم ایدئولوژی؟ کمونیسم و مارکسیسم، لیبرالیسم و کپیتالیسم. نه شرقی نه غربی. هنوزم آرم صدا و سیما 2 تا لای خابیده است، به سمت شرق و غرب 2 تا علامت منفی پشتشه. دهه نفی، ما در دهه اول نفی میکردیم، ما نه شرقی هستیم نه غربی. دهه دوم دهه این بود که ما کیستیم چیستیم، بهش میگن دهه حیرت. آیا ما سنتی هستیم یا مدرنیست؟ نه سنتی هستیم نه مدرنیست، هم سنتی هستیم هم مدرنیست، ما کدومیم؟ به تعبیر رهبری مباحث بیهوده‌ای در یک حوزه‌ای از مسائل روشنفکری و شبه روشنفکری که هیچ نتیجه نداشت. 10 سال بعد از اینکه گفته بودیم ما نه شرقی نه غربی هستیم، از 1367 تا 1377 بحث این بود که ما چی هستیم، سنتی هستیم یا مدرنیست، کدومیم؟ از 1377 در دهه سوم تا 1387 دهه تفکیک بود. معلوم شد سنت و مدرنیسم، تریدیشن و مدرنیسم مربوط به تفکر ویژه‌ای است به نام اصالت بشر، ولی ما اصالت رو تو انقلاب داده بودیم به خدا. اومانیسم اصالت بشر، تئوئیسم اصالت خدا. سوزن پرگار رو بذارید رو مفهوم انسان، یه دایره ترسیم کنید، همه چیز به انسان در اون مرکز دایره سجده کنه، میشه اصالت بشر. اما ما اصالت خدا رو برتافته بودیم، ما روی سوزن پرگار رو گذاشته بودیم رو خونه کعبه، دایره زده بودیم حلقه حلقه، وقتی پیرامون اون در بیت الله الحرام آرایش میگرفتیم به سمت مرکز سجده میگذاشتیم. خداگرایی یا بشرگرایی. دهه سوم انقلاب دهه بود که یه گروه شدن مدافع حق بشر و نفی حق خدا، یه گروه گفتن آقا اول حق خدا، به تبع حق خدا حق بشر. تکلیف بشر و حق بشر به تبع اینه که خدا یک حقی داره. خب این فضا دهه سوم رو تمام کرد، رسیدیم به دهه چهارم. دهه چهارم سنگین شروع شد با فتنه. چرا؟ چون حالا دیگه از دهه نفی، نه شرقی نه غربی، دهه حیرت، سنت یا مدرنیسم، دهه تفکیک، اصالت خدا یا اصالت بشر عبور کرده بودیم، رسیده بودیم به یک دهه مهمی به نام این که مقصد ما کجاست، نور یا ظلمات. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. الله ولی اونایی که مؤمنن، میگیرشون از ظلمات، خارجشون میکنه، میبرشون به سمت نور. و برعکس، والذین کفروا، اونایی که کفر میورزن، یه دونه ولی ندارن، جمع میبنده قرآن، اولیاء هم الطاغوت، ولیهاشون طاغوته، طاغوت نفسشون، طاغوت فرزندشون، طاغوت مال و منال و پست و مقامشون. والذین کفروا اولیاء هم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، اخراجشون میکنه از نور، میبره به سمت ظلمات. یه اتوبان دو طرف است. مؤمن باشی، دستتو بذاری کف دست خدا، ولایت الله، ولایت رسول الله، ولایت اولوالامر رو بپذیری، از ظلمات در واقع میارد بیرون، میبرد به سمت نور. و آن کس که کافر است، یه دونه ولی نداره، اولیاء هم الطاغوت، طاغوت‌های نفسانی وجودش و طاغوت‌های بیرون، اینو میگیرن از نور، اخراجش میکنن، خارجش میکنن، میبرنش به سمت ظلمات. برای اینکه نظام رسیده بود به این مرحله، فتنه عظیمی شکل گرفت، فتنه 88. دعوا سر نور و ظلمت بود، دعوا سر ولایت الله و ولایت طاغوت بود. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. این دهه بسیار پرتنش به نتیجه رسید. رسیدیم به دهه بعد. دهه بعد دیگه حالا تکلیف روشن شده، دهه حیرت، ما سنتیم یا مدرنیست. دهه اول که اصلا تمام شد دیگه، نه شرقی نه غربی، چون دیگه الان شرقی وجود نداره، شوروی و مارکسیسم پاشید. دهه حیرت، سنتی هستیم یا مدرنیست. دهه سوم، دهه تفکیک خدا یا بشر، اصالت با خداست یا با بشر. دهه چهارم، دهه بسیار بسیار مهمه، مقصد نور یا مقصد ظلمات، ولایت الله یا ولایت طاغوت. دهه جدیدی که داره شروع میشه از سال آینده، دهه بسیار 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 تکان دهنده است که به تعبیر رهبری مانند شرایط جنگ احزاب اون در قیفه است که اگر رد بشیم دیگه رد شده. میدونید پیامبر وقتی هجرت فرمودن از مکه به مدینه، در مدینه سه تا جنگ علیهشون شد دیگه، اول جنگ بدر، بعد جنگ احد، بعد جنگ سخت اصلی که محاصره اقتصادی بود و توطئه داخلی تو مدینه و حمله نظامی. یک کانالی کندن، خندقی کندن که در واقع 5.5 کیلومتر بود به عرض 10 متر، عمق 4.5 متر. علی علیه السلام اونجا رو فرماندهی میکرد و این اتفاق افتاد که تونستن دشمن رو در حمله نظامی شکست بدن، در محاصره اقتصادی شکست بدن. بعد از سختی جنگ احزاب یا جنگ خندق بود که فتح مکه پیش اومد. با تو این مقطعی به تعبیر رهبری در مقطع جنگ احزابیم که انشالله این مقطع رو بگذرونیم که سه بخش داره. محاصره اقتصادی، 7 شهر و قوم و قبیله بودن که پیرامون مکه بودن، پیرامون مدینه بودن، با هم قرار بستن نگذارن هیچی وارد مدینه بشه، نذارن هیچی از مدینه صادر بشه. محاصره اقتصادی مطلق، FATF، CFT، پالرمو، هر چیزی که شما فکر کنید، ایسا، کاتسا، همه تحریما رو اعمال کردن. وجود نازنین پیامبر، کسی به نام نعیم ابن مسعود رو که هنوز معلوم نبود اسلام آورده یا نه، فرستاد داخل اینا توی مباحث دیپلماتیک. تفرقه در اینا زیاد شد و محاصره اقتصادش رو شکست. علی علیه السلام هم جبهه دوم رو نگه می‌داشت، جبهه همون کانال خندق. یه گروهی هم، یه 200 نفر، یه 500 نفر از سپاهیان رو گذاشته بود دو طرف داخل مدینه، فتنه‌گری هایی که از داخل انجام می‌شد. در سه جبهه حضرت به شدت این مرحله رو به کیفیت عالی مدیریت کرد با اراده های الهی و بعدش فتح مکه. جمهوری اسلامی در این ده است که اگر ما انشالله این موارد رو بگذرونیم اون شرایط فتح مکه بعدش محقق خواهد شد. ابعادش چیه؟ سوره فرقان. جوانان عزیز خواهش میکنم این مبحث رو در تفسیر تصنیف و تفسیر نمونه به زبان فارسی ابعادش رو ببینن. سوره فرقان، خیلی رسول جلیل القدر اسلام زحمت میکشید اینا هر جوری شده همشون مؤمن بشن، خیلی حضرت زحمت میکشید. خدا فرمود پیامبر ارایت من اتخذ الهه و هوا، دیدی اینایی رو که هوای نفس خودشون رو میگیرن اله خودشون، خدای خودشون، هوای نفس خودش رو میاره بیرون میگیره خدای خودش، اینو میپرسته. هوای نفس خودم رو بگیرم اله خودم یعنی چی؟ یعنی دلم میخواد، دلم میخواد. در لیبرالیزم میشه چی؟ میشه لسفر. لیبرالیزم چیه که اینقدر امام راحل باهاش مشکل داشت؟ لیبرالیسم چیه که اینقدر مقام معظم رهبری باش مشکل داره؟ لیبرالیسم یعنی اباحه‌گری. خب این یعنی چی؟ یعنی یه هلویی که هسته مرکزیش، اون هسته مرکزیش یه کلمه است به نام لسفر. لسفر یعنی چی؟ یعنی ولش کن. آقا این حرامه، آقا ولش کن پروش. آقا این واجبه انجام بده، آقا ولش کن. آقا مشروب الکلی هم، آقا قمار، ربا، آقا ولش کن. این نماز بعد بخونه واجب، احترام به والد، آقا ولش کن. فلسفیش میشه این که بگذار هر چه میخواهد انجام بدهد. این یعنی چی؟ یعنی بذار این هوای نفسش بیاد بیرون، هوای نفسش بهش بگه چی دوست داری، چی دلت میخواد، همونو انجام بده. فلسفیش میشه لسفر. میگن بازار آزاد. این کلمه بازار آزاد گولتون نذاره، منظور از بازار آزاد بازار روبروی بازار کمونیستی و مارکسیستی نیست، بازار آزاد بازار لسفره. میگن آقا ول کنید قیمت ها بیاد 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 بالا، ولش کنید. چی میشه؟ دست نامرئی بازار میاد اینو متعادل میکنه. چه جوری؟ این عرضه است، این تقاضا، کالا داره عرضه میشه، یه تقاضایی هم وجود داره، حد عرضه و تقاضا دست مردم، ولش کن، لسفر. خودش میاد متعادل میشه. این وزیری که گذاشت فرار کرد چند هفته پیش، حاضر نشد تو کابینه بمونه، نامه زد به رئیس جمهور که آقا نمیشه. تو نامش نوشت دخالت میکنید شما تو دولت، توی بازار کنترل نمیدونم. حالا خوبه که اینا دارن کنترل میکنن قیمت و هر چیزی رو. اینا بهشون میگن لیبرال، بهشون میگن لسفری. فرمود ارایت من اتخذ الهه و هوا، ارایت یعنی رؤیت کردی، من اتخذ اینا که اخذ میکنن میگیرن الهه و هوا، هوای نفس خودشون، خواهش ها، هوس هاشون رو میگیرن اله خودشون. اینا رو رؤیت کردی پیامبر، افعان تتکونو علیه وکیلا، تو که بر اینا وکیل نیستی. ما یه ولایت الله رسول الله و اولوالعزم داریم، یه وکالت رسول الله داریم. شقی کسی که رسول الله وکیل او نباشه. افعنت تکون علیه وکیلا، تو که بر اونا وکیل نیستی. پیامبر حساب کردی، یسمعون میشنون او یعقلون تعقل میکنن. نه پیامبر، اینها کل انعام بل هم ازل، اینا چون چهار پا میمونن، انعام چهار پا، مثلا گاو و گوسفند و خوک و الاغ و اینا میگن انعام، به خصوص حالا گاو و گوسفند و خوک. کل انعام بل هم ازل، پیامبر تو بر اینها وکیل نیستی، حساب میکنی، هی میری بهشون میگی یسمعون میشنون او یعقلون تعقل میکنن. نه، اینا کل انعام بل هم ازل، اینا مثل چارپا میمونن. این به ما دوتا حاکمیت و اله میده، یا هوای نفس خودمون اله ماست یا الله اله ماست. تکرار میکنم جوان مؤمن انقلابی، دهه پنجم این ده است، دهه اصالت هوای نفس خودمونه. بگیم آقا این جوونه میخواد مشروب بخوره، ولش کن. دیدید این چند روزه یه بحثایی شروع شده که آقا اینا که میرن مشروب مثلا فاسد میخورن از دنیا میرن، ما بذاریم اینا مثلا مشروب درست بهشون بدیم که الکل اینجوری مصرف نکنن بخورن کور بشن. آقا رأی اینو که میخواین مشروبش رو ایجاد کن، اونم میخواد بره یه کثافتکاری دیگه ای کنه که از شأن این مسجد و شما مؤمنین دور من کلمش رو به زبان بیارم، اونم بذاریم بره کارشو بکنه. اون یکیام اونم میخواد ربا بخوره، بذار بره بخوره، اونم میخواد شرک ببرزه. ما فقط رأی اینو نیاز داریم 4 سال یه بار. چه کارش کنیم؟ ما بیای اجازه بدیم هر کی هوای نفسش هر چی خواست اینو بلندش مطرح کنه، ما اسم اینو بذاریم آزادی. این یعنی آزادی، این اسمش آزادی نیست، این اسمش لسفره. کلمه زیبای فارسی آزادی معادل انگلیسی فریدامه. کلمه لیبرتی، پایه لیبرالیز، کلمه لیبرالیز معنی آزادی نمیده، معنی اباحه میده و هسته مرکزیش معنی ول بودن، یعنی لسفر میده. اینه که امام راحل با لیبرالیزم اینقدر دشمن بود. فرمود به منتظری که تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت و حکومت دست لیبرال ها بیفته. اینه که حضرت آقا اینقدر با لیبرالیزم مشکل داره. امروز باب شده، در غرب بهش میگن پورنوکراسی. از 1000 سال پیش یه کلمه بود، این چیزی که الان بهش میگن صنعت پورن، این واژه‌اش روی حکومتی بود از دوره 1000 خورده سال پیش، جستجو کنید تو اینترنت انگلیسی. پورنوکراسی، حاکمیت نفسانیات، نه دموکراسی، پورنوکراسی، حاکمیت فحشا. آقا مردم چی دوست دارن تو هوای نفسشون، همونو بیاریم بالا، رأیشو جمع کنیم تو فرانسه، توی انگلیس، تو آمریکا براشون حکومت کنیم. پیامبر حساب کردی، یسمعون او یعقلون، اینا میشنون یا تعقل میکنن؟ نه، اینا کل انعام بل هم ازر. امروز ما در جمهوری اسلامی بر سر یک دوراهی هستیم. آیا بپذیریم هوای نفس خودمون اله ما باشه؟ یعنی رسول الله رو خدا گفته قید اینا رو بزن، بر اینا وکالت نداره. یا اینکه بپذیریم الله و در واقع اله ما باشه. ارایت من اتخذ الهه هوا. اینجا یه پرانتز باز کنم برای به خصوص جوانان مؤمن انقلابی. عزیزان خدا همه جا هست. خدایی که همه عالم رو خلق کرده همه جا هست، هیچ ذره‌ای نیست که مملو از خدا نباشه. خدا یه جایی نیست، اونم قلب انسان. چرا انسان اشرف مخلوقاته؟ چون انسان در هرم و قله حیات بالاتر از نبات، یعنی گیاه، حیوان، جن و ملک، انسان این بالا قرار داره. خدا اومده اینو اشرف مخلوقات ساخته. به تعبیر امام صادق علیه السلام، قلب انسان حرم خداست، کسی دیگه غیر از خدا رو در این قلب سکونت نده. خدا میگه منی که همه عالم رو خلق کردم، اختیار دادم به تو انسان، تو انسان باید منو دعوت کنی وارد قلبت بشم. اگه منو دعوت کردی وارد قلبت شدم، میشینم تو قلبت، اسمش عرش الرحمانه. این عرشی که میگن خدا عالم رو چند روز خلق کرد رفت توی عرش نشست تکرار، این عالمی که خلق کرد میفرماد حضرت این همین قلب مؤمنه. عرش، تخت حکومت و سلطنت خدا تو قلب مؤمنه. نگاه این جوانای شهید کنید تو پوستراشون، اینا میدونید ویژگیشون چیه؟ اینا هوای نفسشون رو از قلبشون ریختن بیرون، خدا رو دعوت کردن تو قلبشون، خدا نشست توی قلب اینا توی عرش الرحمن روی تخت سلطنت و شاهیش حکومت کرد بر وجود اینا، اینا رو مثل امام حسین برد سرشون ذبح شد. چرا این امام حسین این مغناطیسش این آهن رو باشه اینقدر قویه؟ میلیون ها نفر بلند میشن تو این راهپیمایی اربعین میرن. چی دیدید از این امام حسین؟ این امام حسین ویژگیش این بوده که قلبش که هیچ، همه وجودش مملو از خدا بود. حالا بعضی از ما، دور از جون شما، خودم رو میگم، بعضی از ما وجودمون پر از نفسانیات. دهه پنجم انقلاب اسلامی مثل دهه پنجم صدر اسلام که در بدنه جامعه اسلامی چه چیزی مملو شد؟ نفسانیات وجود بعضی از مسلمین اون دوره رو گرفت. سر پسر فاطمه رو گذاشتن کنار گودال قتلگاه بریدند. جمهوری اسلامی در آستانه دهه پنجمش با این خطر روبروست که ماها هوای نفسمون بر درونمون نشسته و حکومت میکنه، یا حضرت الله. تکرار میکنم، نه شرقی نه غربی، شوروی آمریکا، سنت یا مدرنیسم، نه اصالت خدا یا اصالت بشر. آمدیم جلوتر، نور یا ظلمات، ولایت الله یا ولایت طاغوت، طاغوت. و حالا گام بعدی در سوره فرقان، الله در درون ما حکومت میکنه یا الهی به نام هوای نفسمون؟ ما اینجوری تفکیک میشیم. رسالت بسیجی در دهه پنجم انقلاب اینه که اولا خودش مراقب باشه که هوای نفسش در درونش الهش نباشه. دو، تلاش کنه مانند پیامبر و ائمه که بقیه هم از این بلا نجات پیدا کنن. این مجاهدت ماست. این مقدمه رو گفتم که دهه ها رو مشخص کنم. دهه 50 قبل از انقلاب دهه بسیجی های سیاسی بود، پیروی از امام راحل، پشت سر روحانیت معظم با تفکر بزرگانی مثل شهید مطهری. چه اتفاقی افتاد؟ انقلاب شکوهمند اسلامی. این دهه دهه سیاسی بود که از 15 خرداد 42 شروع شده بود، دیگه اوجش تو دهه 50 بود. رسیدیم به دهه 60. انقلاب باید حفظ میشد از زمین و زمان، از داخل کودتا میکردن، از بیرون حمله نظامی. بسیجی ها اسلحه دست گرفتن. مهدی باکری، امروزی هاشون که موندن هنوز از اون موقع، قاسم سلیمانی، اینا اسلحه دست گرفتن. اگر مهدی و داداشش هم امروز بودن مثل قاسم، کوه به کوه، تپه به تپه، دشت به دشت دنبال مشرکین و ملحدین و منافقین و کفار میرفتن، نه دنبال کنن اینا رو، دنبال شهادت میرن. دهه دوم، در دهه 60 ما کارمون مسئله بسیجی نظامی بود، از بسیجی سیاسی به بسیجی نظامی، دفاع ویژه از انقلاب اسلامی. یه سری به این عقبه لشکر عظیم و الهی 31 عاشورا بزنید ببینید چه انسانهای بزرگی بودن. باز دوباره اینجا مجبورم پرانتز باز کنم، جوان مؤمن انقلابی، هیچ پیامبری این تعداد آدم به درد بخور که الان تو این مسجد نشستن نداشت. من یه دوره طولانی تاریخ استراتژیک غرب و شرق رو درس دادم، یک دوره طولانی تاریخ استراتژیک انبیا رو. حضرت نوح مظلوم، قرآن میفرماد 1000 سال 50 سال کم دعوت کرد، 950 سال ایش که بهش نگه. خدا فرمود یک کشتی درست کن، کشتی درست کرد، از هر کدوم از حیوانا یه جفت بذار داخلش. یه باقه وحش رو خدا نجات داد. چند نفر با حضرت نوح داخل اون کشتی بودن؟ اندازه یک دهم جمعیت شما هم نمیشه. حضرت ابراهیم مظلوم 4000 سال پیش تو همین شهر نجف، پایین‌تر شهر نجف، شهر اور بود، جوانی بود، زد بوتاشونو شکست. گفتن بگیرید بیاریدش. چی گفت؟ بوتای ما رو بشکنی؟ تبر ببینید دوش کیه؟ گذاشته بود دوش بت بزرگه. گفتن این که نمیتونه تبر رو برداره بقیه رو بشکنه. عجب، بتی میپرستید که نمیتونه تبر رو برداره بقیه رو بشکنه؟ گفتن ای نمیتونیم در مقابل جدال احسنش جواب بدیم، بگیرید بندازیدش تو آتیش. حضرت بعد از اینکه خدا آتیش رو براش گلستان کرد، دست خانوادهش و اطرافیانش رو گرفت، ده 20 نفر راه افتاد رفت به سمت قد، به سمت همین فلسطین، این شهری که الان بهش میگن الخلیل، این همون شهر ابراهیم خلیل، شهری است که حضرت اونجا ساخت. اونجا هم بعدن با هاجر و اسماعیل رفت به سمت محلی که الان بهش میگیم مکه و در اونجا خانه کعبه رو بعدن بنا نهاد. اسماعیل اونجا میخواست زف کنه. حضرت ابراهیم مظلوم 100 نفر هم نداشت. پسر عموش همراهش بود تو مسیر که از نجف میرفت به سمت فلسطین. در همین کشور اردن پسر عموش حضرت لوط جدا شد. قرار شد اون شد پیامبر، قرار شد بره یه 5 تا شهر کوچیک بودن دوره هم عمل شنیع همجنس بازی رو انجام میدادن. حضرت رفت اونجا مظلومانه 30 سال اینا رو دعوت کرد. دست از این عمل خبیث بردارید. این بده گوش نکردن. سه تا ملک فرشته عذاب آمدن گفتن که لوط دست دو سه تا دخترتو بگیر برو بیرون، پشت سرتونم نگاه نکن، چون زنش هم با اینا موند. اونجا رو زیر و رو کرد خدا. گلهای داغ برشون ریخت. چرا از موشک سجیل ما میترسن غربیا؟ ما این موشکی داریم اسمش سجیله. میدونن که اون گله سجیل بود. چرا میترسن؟ این سند 20 که دیدید اجراش رو شروع کردن و اینها قبلش سندهای دیگه ای داشتن، تعیین کردن که همجنس بازی یک نیاز طبیعی است. تا پارسال زمستون 24 تا کشور عضو شده بودن. هر 3 ماه یک کشور عضو میشه. تابستون امسال هند عضو شد با بیش از 1 میلیارد جمعیت. نقشه رو ببینید. اون کشورهایی که سبزن تا پارساله. آمریکا، کانادا، انگلیس، استرالیا، نیوزیلند، آلمان، فرانسه. همین فرانسه‌ای که چند روزه ریخته به هم. سوئد. اینا رسماً به قوم لوط پیوستن. عزیز جوان انقلابی، اگر هر پیامبری برای یک گناه کبیره آمد مبارزه کرد، اونها نپذیرفتن، خدا عذاب نازل کرد. حضرت در هنگام ظهور، هنگامی که ظهور می‌فرماید، مجموعه همه رذائل اخلاقی تاریخ بشر یک پارچه شده و کمپلکس وجود دارد و حضرت به این دلیل نهضتش در هنگام ظهور به اندازه عظمت نهضت همه انبیا سختی و دشواری داره. اینه که انبیا همراهش میان، اینه که زمین سازی ظهور بسیار کار دشواریه، اینه که هر کسی توفیق داره برای زمین سازی ظهور تلاش میکنه، موقعیتش موقعیت یاران انبیا و ائمه است. قدر خودتو بدون. یک قلمی که عیسای مسیح باش مبارزه کرد ربا بود. یک بار 3-4 میز تو همین بیت المقدس گذاشته بودن، داشتن روش چنج میکردن، این ارزا رو پول فروشی میکردن. از رو الاغش پیاده شد، عصبانی شد. حضرت عیسی اهل این عصبانیت و شمشیر نبود. این 3 میزا رو هل داد ریخت. حاخامهای یهود اون بالا وایستاده بودن، رفتن به نماینده امپراتوری روم گفتن این اگه بمونه نه ما میمونیم و نه شما. این با ربای ما مشکل داره. چرا حضرت عیسی رو میگن به صلیب کشیدن؟ خودشون نقاشی میکشن براش و فیلم میسازن، میگن این 3 میز رو فقط دید. 3 میزی که داشت عرض چند میشد. امام چی گفته سال 1163؟ امام فرمود پول نباید کار کند. حکم فقهی صریح امام رضوان الله تعالی علیه سال 1163 34 سال پیش اینه که پول نباید کار کند. پول کالا نیست. اینایی که میرن ارز میخرن میفروشن، سکه میخرن میفروشن، آقا پول نباید کار کند. پیامبری به نام عیسی بر سر اینکه چرا پولا خرید و فروش میشه 3 میز رو به هم ریخت، گفتن کشیدنش به صلیب. امروز اقتصاد جهان آکنده از رباست. امروز همجنس بازی یک سنت جاری و رایج در قوانین این کشورهاست. پارسال که آلمان بوندشتاک مجلسش 600 تا نماینده داره، 2/3 یعنی 400 تاش 5 تا کم 395 نفرشون رأی دادن که مردا با مردا، زنا با زنا ازدواج کنن. فریاد زدم آقای وزارت خارجه، سفیر آلمانو صدا کن، قرآنو بگیر بالا، بگو ما پیرو این قرآنیم، کی گفته شما همچین عمل خبیثی انجام بدید؟ سفیرو فراخون کن، اینو بگو بره. میشه دیپلماسی علوی و نبوی دیگه.
اما کسایی که میرن اونجا درس میخونن بلند میشن میان اینجا مصادر رو دست میگیرن، از کوزه همان برون تراوت که دروست. مگه تو دانشگاه غرب اینا یاد دادن ضد همجنس بازی و ربا و چه مبارزه کنن؟ لوط نبی مظلوم، خودش و دوتا دخترش اومد یاری نداشت. حضرت موسی کلیم این قوم بنی اسرائیل اون چند صد نفر رو آورد بیرون توی صحرای سینا، گوساله پرست شدن، 40 سال آواره شدن، دور خودشون میچرخیدن، کسی برای حضرت عیسی نموند، حضرت موسی نموند. عیسی مظلوم 12 نفر حواری داشت، 12 نفر تو شما گمه دیگه. پیامبر مظلوم جلیل القدر اسلام ما در بدر چند نفر نیرو داشت؟ 70-80 نفر. در احد یک کمی بیشتر ولی شکست خوردن. در خندق اونا 10,000 نفر بودن، اینا 3,000 نفر که نصفشون بعدن منافق در اومد. امام علی علیه السلام کیو توی صفین داشت؟ اشعث ابن قیس کار دست گرفت. امام حسن مظلوم از 4 تا فرماندهش 3 تاش منافق در اومد. امام حسین مظلوم 72 نفر تو کربلا داشت، خانوادهش و اون اطرافیان هم که به اسارت رفتن بشن 72 نفر میشن 145 نفر، نصف این جمعیت. هیچ پیامبری، هیچ امام معصومی این مقدار که امروز روی کره زمین انسان فدایی راه انبیا و ائمه و پیروان صدیق انبیا و ائمه در زیر پرچم ولایت فقیه وجود دارد، هیچگاه در تاریخ این مقدار انسان آزاده وجود نبوده. به این آزادگی خودتون که معلول حلال زادگی شما توسط پدر مادراتون هست افتخار کنید مردم شریف. افتخار کنید. میدونید چرا؟ قبلا گفتم، بازم گفتم، بازم تکرار میکنم، لیبرال ها شاکی هن، من اینو هر روز تو دانشگاه ها میگم. 4 سال سازمان ملل داره میزنه تو سرش که زنازادگی داره تو جهان شیوع جدی پیدا میکنه. نقش خانواده جهان رو منتشر میکنن، کولومبیا 84% زنازاده، همینجوری بقیه کشور آمریکای لاتین بیاد پایین، برزیل و کجا و کجا، میاد اروپا قاره بعدی که خرابه. فرانسه 57%، یعنی رسمیش 57% آدمایی که تو خیابون میبینید معلوم نیست پدراشون کیه. سوئد 55%، آمریکا و انگلیس 42%، 49%، آلمان همینجوری بیاد پایین تر. تو منطقه ما رژیم صهیونیستی بالاترین عدد رو داره. کشور ترکیه تنها کشور اسلامی است که حرامزادگی توش هست با 3%. چرا انقلاب 40 سال دوام آورده؟ چون اولین بار در تاریخ ملت یک دست حلال زاده‌ای بوده. قبلا اینجوری نبوده؟ نه. در دوره ایران باستان در زمان هخامنشی‌ها ازدواج محارم بوده. این کوروش و آتوسا و کمبوجیه و داریوش اول و داریوش دوم و اینا رو نگاه کنید، کتاباشون رو بخونید، اینا همه خواهر برادر بودن ازدواج میکردن. 1000 سال گذشته که اسلام اینجا ریشه دواند، خانواده مطهر و پاک به وجود اومد که الان دشمن اصل هدفش زدن خانواده است. خانواده رو بزنه میتونه همجنس بازی رو عادی کنه، خانواده رو بزنه میتونه زنازادگی رو عادی کنه. یک راز جدی که این انقلاب 40 سال دوام آورده اینه که برای اولین بار توده عظیمی از مردم حلال زاده وجود داره. آقایون میدونن هر کس حساسیتش روی حلال زادگی خودش و فرزندش چقدر زیاده. خواهران و خانوم ها میدونن حساسیت هر زنی و دختری تو جامعه اسلامی امروز ما در مورد اینکه بچهش مال همسرش باشه چقدره. این در تاریخ اینجوری بی سابقه است. لذا اگر در دوره انبیا نبودند، در دوره ائمه نبودند، این اولین بار این انسانهای عظیم حلال زاده هستند. من هر روز در شهرها و روستاهای مختلف، در مساجد، در ورزشگاه‌ها، در کانون‌ها، در دانشگاه‌ها با فوج انسان حلال زاده‌ای که گوششون برای شنیدن آیات قرآنی که بر سینه پیامبر اسلام نازل شد سنگین نیست روبرو میشم. این اون نیمه پر لیوانه. جوون درسته، پرایدو نتونستیم بکنیم برس، ریزگردا رو حل نکردیم، دریاچه ارومیه پر آب نشد، 1001 مشکل دیگه ده. همه رو من قبول دارم، اما جوون نیمه پر لیوانو ببین. نیمه پر لیوان اینه که افتخار ما حلال زادگی است. اگر پیامبر ما کل نهضتش یه خروجی داشته باشه، کل نهضت پیامبر که از این طوفان جامعه مسیحی نجات پیدا نکرده، جامعه یهودی نجات پیدا نکرده، جامعه بودایی نجات پیدا نکرده، جامعه شینتو ژاپن نجات پیدا نکرده، جامعه هندو تو هند نجات پیدا نکرده، فقط و فقط جامعه اسلامی به ویژه ایران عزیز نجات پیدا کرده. هم در ممالک اهل سنت هم در ممالک شیعه آمار زنازادگی پایینه. اگر پیامبر ما کل نهضتش یک خروجی این چنینی تمدن ساز داشته باشه، بر پیامبر ما کفایت میکنه. انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، برای تتمیم مکارم اخلاق. خب عزیزان، این پرانتز رو ببندم. پس وقتی دوره همینجوری جمع میشید یادتون باشه هیچ پیامبر و امام معصومی اینقدر انسان همراه نداشت. الان میدونید اگه حضرت آقا بیاد اینجا شما میدونید چه میکنید براش. اگر خود حضرت الان ظهور کنه شما چه میکنید براش؟ هیچ پیامبری چهار تا آدم که اینجوری شیفته اهل حق باشه نداشتن. امام صادق علیه السلام مظلوم ما گفتن آقا چرا امر شما محقق نمیشه، چرا حرکت نمیکنید؟ فرمود من چهار تا آدم که شیعه تنوری باشن ندارم. به امام هادی عرض کردن آقا امر شما کی محقق میشه؟ فرمود عصر گرگ، عصر قوچ، عصر ترازو. یک داستان طولانی که برای همران تعریف کرد، حضرت فرمود امروز عصر گرگه، بعدن میشه عصر قوچ، زمان عصر ترازو حضرت ظهور میفرماد. اون روایت رو ببینید حتما، من از بزرگان گرفتمش، مبسوط توی مباحث استراتژیک چند جلسه تدریسش کردم. عظمتی داره این ماجرا. امروز عصر قوچه، ما از عصر گرگ دوره انبیا و ائمه عبور کردیم، امروز تو عصر قوچی، یه پله دیگه داریم تو عصر ترازو. مظلوم بودن انبیا و ائمه اطهارم. پس اگر من عرض میکنم که از قول حضرت باری تعالی ارایت من اتخذ الهه و هوا افا انت تکون علیه وکیلا، تو که بر اینا وکیل نیستی. چرا؟ اینا هوای نفسشون رو میپرستن. دعوای امروز ما در ایران و جهان بر اینه که هوای نفس نباید پرستیده بشه. اگر درباره حجاب، درباره شرب خمر، درباره ربا، درباره قمار، درباره هر فسق و فجوری ما بی تحملی نشون میدیم، تاریخ انبیا و ائمه رو دیدیم که چه بلایی سر انسان ها آمده. آزادگی اینه. و دوم اینکه انسان‌های آزاده‌ای که ولایت الله در درونشون باشه رو ما باید برجسته کنیم. دهه پنجمه. نکته. آقا ایدئولوژی ها رو می‌خوام بسنجیم. یه متر و میزانی به ما بده ما بتونیم بسنجیم. خب من الان یه قاعده به شما میگم. این میکروفون رو کافر میتونه بسازه. خیلی هنر نیست مؤمن بسازه. آسفالت خوب ایجاد کردن. ببین چه آسفالتاشون خوبه. کافر آسفالت میتونه خوب بسازه، هنر نیست که مؤمنم بگه آقا من ساختم پس کارنامه جمهوری اسلامی آسفالتشه. کارنامه جمهوری اسلامی موشکای بالستیکشه. خب بزرگتر و بیشترشو آمریکا و روسیه ساختن. آقا انرژی اتمی ساختیم. خب اونی که اونا بمب اتم ساختن. آقا ما پژو و پراید ساختیم، اونا بنز و بی ام و ساختن. پس کارنامه جمهوری اسلامی چیه؟ ایدئولوژی مارکسیسم. کارنامش به چی بود؟ به انسان ترازش. انسان ترازش کی بود؟ ارنستو چگوارا. 50 سال پیش، 40 سال پیش، دوستان قدیمی تر تو جلسه یادشونه، همه جا این عکس چگوارا بود. همه نسل ما، نوجوانای نسل ما میخواستن بشن چگوارا. مارکسیز میگفت انسانی که از جان خودش میگذره، از آرژانتین میره کمک فیدل کاسترو، کوبا رو نجات میده، تو کوبا میشه وزیر، پشت پا به پست و مقام میزنه برخلاف مسئولین ما تو جمهوری اسلامی، بلند میشه از کوبا، بلند میشه میره توی بولیوی میجنگه، اونجا رو آزاد کنه، کشته میشه. میگفتن این انسان تراز مارکسیزمه، میخواد طبقه کارگر رو نجات بده. پس مارکسیزم رو به چی میشناسیم؟ به انسان ترازش، یعنی چه گوارا. بیم بریم سراغ لیبرالیسم. الان که دیگه مارکسیسم نیست، به قول امام راحل به زباله‌دان تاریخ افکنده شد مارکسیسم. لیبرالیسم انسان ترازش کیه؟ لیونل مسی. فوتبالیستای ابر فوتبالیست، هنرپیشه ها از جورج کلونی تا مثلا اون زنایی که نمیخوام اسمشون رو ببرم،
انسان تراز جامعه لیبرالی این فوتبالیستای غربی، این هنرپیشه‌ها و خواننده‌ها، این سیاستمدارا مثل ترامپ هم، همشون سلبریتیه. انسان تراز ایدئولوژی لیبرالیسم یعنی سلبریتی، کسی که شهرت اینچنینی داره، لاکچریه، یعنی زندگی و حیاتش اشرافیه، یه ساعت خاص داشته باشم، مدل موی خاص داشته باشم، لباس خاص داشته باشم. انسان تراز ایدئولوژی مارکسیسم چگوارا، انسان تراز لیبرالیسم هر کی فوتبالیست و خواننده و یه بند خدای تو ایران شده بود شبیه این لیونل مسی. آقا این تلویزیون خودشو کشت، نمیتونه که لیونل مسی رو بیاره اینجا، چند میلیون دلار باید بهش بده. الان این اجنبیه رو آوردن گذاشتن بالا سر تیم ملی، تلویزیون پریشب تو اخبار 23 میگفت ساعتی 5 میلیون تومان بهش میدن. بالاترین فیش نجومی در ایران ساعتی 5 میلیون تومان این اجنبیه میگیره توپ زدن تو ایران به ما یاد بده. ببینید هیچ کس هم صداش در نمیاد. خب حالا بعضی از فوتبالیستای مدعی ما میگن که ما در جهان بهترینیم. اگه بهترینید خارجی رو بیرون کنید شما به جاش وایسید. لیبرالیسم دیگه، انسان تراز لیبرالیسم میشه این. آقا این که کیروش اینقدر پول میگیره، اگه بخوان مثلا لیونل مسی رو بیارن تو تلویزیون جمهوری اسلامی چقدر باید بهش بدن؟ آقا اینقدر اینو بردن تو تلویزیون، آقا تو دیگه مثل تو پیدا نمیشه، تو شبیه لیونل مسی هستی. اینم راه میافتاد تو خیابونای تهران، مردم صبح تا شب باش سلفی میگرفتن. اینقدر گفتن این بیچاره باورش شد، بلند شد، پاسپورت گرفت، ویزا گرفت، پول گذاشت در بغلش، سوار هواپیما رفت به وصال یار برسه. رسید اونجا گفت الان میرسم. این منو نگاه میکنه میبینه آه من شبیه اینم. لیونل مسی میگه ببین این تنبه میره نمیشه، امشب باید بریم خونه، من به خانم بچه‌ها گفتم یک غذایی درست اصلا نمیشه، اصلا باید بریم خونه ما. بیچاره بلند شد رفت اونجا اینجوری وایستاد. اون یارو اومد همینجوری رد شد با ماشینش رفت، نگفت تو خرت به چند. همسن همین آدم که اگه تو آسمون هواپیماش سقوط میکرد فردا میخواست چی بگه؟ خدا میگفت تو دنبال چی بودی؟ دنبال کی بودی؟ مرحوم حاج عبدالله انصاری میگه که آن میارزی که میورزی. ارزش تو به چی بود؟ به این بود که عشق میورزیدی که هم قیافه و هم تیپ لیونل مسی هست. حالا لیونل مسی کیه؟ یه جوون داریم اینجوری هوای نفسش مبنای عملشه، بعضی هم مثل مدیرای تلویزیون میدونن دنبالش، آقا تو رو خدا بیا تو رو نشون بدیم و بلا. یه جوون تو سن همین داشتی، حالا تو تبریز که پر بود مثل شهید بیضایی و بچهای دیگه، یه جوان همسن این داشتیم شد محسن حجاجی، اونم به جای اینکه هوای نفسش رو بذاره مبنا بپرسته، الله رو میپرستید. به بچهش وصیت میکنه، به کودک خردسالش مینویسه، به کودک خردسالش که کاری کن خدا عاشقت بشه، اگر خدا عاشقت بشه خوب میخرد. این ترجمان آیه 111 سوره توبه است. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. ای مؤمن، یعنی خدا نفرموده ان الله اشترى من الناس، خدا مشتری ناسه، مشتری مردمه، فرموده ان الله اشترى من المؤمنین، خدا مشتری و خریدار مؤمنه. ان الله اشترى من المؤمنین، چی میخره ازشون؟ اموالهم و انفسهم، مال و نفسشون رو میخره. چی به جاش میده؟ بان لهم الجنه، چه بکشید چه کشته بشید، وعدن علیه حقا فی تورات و الانجیل و القرآن، وعده حق است که تو تورات و انجیل و قرآن اومده. فاستبشروا ببیعکم، بشارت داد با این فروشی که کردی. محسن حجاجی چی شد جوون؟ به بچهش میگه کاری کن خدا عاشقت بشه خوب میخرد. امروز ما دعوامون تو اینستاگرام اینه که کی بهتر ما رو میخره لایک کنه، خودمون رو به هر کسی میفروشیم دیگه، لاکچری میخوایم زیست کنیم. جوان عزیز، یه انسانی داری میشه شبیه لیونل مسی، یه انسانی داری میشه شبیه امام حسین. این جوری شبیه امام حسین میشه که میره عین امام حسین سرش رو همون یزیدی های وهابی میبرند. عظمت رو میبینی کاملا ممحض در نهضت امام، عین امام حسین سرش رو میبرند. یکی هم میشه شبیه لیونل مسی. این دو دست آدم رو تو آینده جمهوری اسلامی داریم. خب ایدئولوژی مارکسیسم رو با چی میسنجیدن؟ با آدماش.
چه گوارا.
ایدئولوژی لیبرالیسم رو با چی میسنجن؟ با این لاکچری ها، با این سلبریتی ها، با این فوتبالیست ها و هنرپیشه ها و خواننده های غربی که میبینید. افتخار میکنن تعداد مثلا فالوورشون مثلا 15 میلیون نفره. افتخار میکنن که مثلا فلان ساعتشون فلان قیمته. مفاسدش که میدونید دیگه، من حالا نگم دیگه، خود حرمت جلسه و حرمت مکان مقدس نگید. حالا کارنامه اسلام و مشخصا جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی چیه؟ انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی رو به چی بشناسیم؟ به انسانهایی که تربیت کرده، نه به موشکه و پوشکه، نه به پرایده و بنزه، نه به نیروگاه اتمی و غیر و زاله. جمهوری اسلامی رو کارنامه‌ش رو به چی می‌بینید؟ به انسان‌های عظیمی مثل مهدی باکری، مثل مرحوم آیت الله العظمى بهجت رضوان الله تعالی علیه. تا اسلام میتونه انسان اینجوری تربیت کنه و تا اسلام و جمهوری اسلامی میتواند جوانان اینجوری بپروراند، اسلام و جمهوری اسلامی موفق است. حالا یه ادعای بزرگتر کنم. آنگونه که در 40 سال گذشته انسان بزرگ شک گرفته تو نظام جمهوری اسلامی و رفته شهید شده، در کل تاریخ انقدر شهیده بر حق اینجوری نداریم. مطالعه کردم که عرض میکنم از روز اول انقلاب تا الان چند تا شهید داریم در 40 سال گذشته؟ حالا 50-60 هزار تایی که شهید دادیم تا انقلاب شد، 200 خورده هزار نفری که توی دفاع مقدس شد، همین 2200 نفر شهدای مدافع حرم و صالحین اطراف اینا، پدر مادراشون. این مجموعه انسان بزرگ که 40 سال گذشته محصول عینی جمهوری اسلامی بوده. شما که الحمدلله همه تون شهید زنده اید و مانند شما تو این جمهوری اسلامی الحمدلله پره. این همه انسان سالم خروجی اسلام و جمهوری اسلامیه. ایدئولوژی ها رو که به تانک و توپ و در و دیوار و موشک و پوشک و این و اون ارزیابی نمی کنن. آقا آمار جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته، انقدر به روستاها برق رسوندیم، انقدر گاز رسوندیم، انقدر مدرسه زدیم، انقدر دانشگاه زدیم. خب اینا رو حکومت های غیر دینی هم میتونن بزنن. کدوم حکومت دینی میتونه یه کسی مثل این شهید بیضایی، جوان رعنای زیبا، یه موقعی تو دانشگاه امام حسین سر به سر من میذاشت سر قضیه ورزش کاراته، علاقه داشت با سر علاقه من مثلا به تکواندو بود، شوخی میکرد. اینقدر یه انسانی که آماده شهادت اینقدر شوخی میکنه، اینقدر سر حال، اینقدر بشاش. یه دانشجوی داشتم بچه سمنان بود، وقتی شهید شد نامزد کرده بود، شهید عباس دانشگر، 2-3 سالش بود، موشک کورنت خورد، این بخش عمده ای از بدنش اونجا تو سوریه از بین رفت. اصلا این بچه رو وقتی شما میدیدید یک پارچه نور. من مینشستم میگفتم خدایا اینا که چجوری از ما زدن جلو؟ ما مثلا اون دفاع مقدس رو پشت سر داریم، ما نشستیم کلی کار فکری کردیم، این چجوری داره سبقت میگیره میره که ما به گردش نمیرسیم؟ نور نور. سر سجاده و میسا توی جمع، شما متوجه، به قول زمان دفاع مقدسی میگفتن این نور بالا میزنه داره میره. 22 سال، ما هنوز با 50 خورده سال سن پا توی گل نفسانیاتمون داریم و گیر کردیم. محصول اسلام شما جوانایید، محصول اسلام و جمهوری اسلامی و کارنامه یک درخشانش این پسرها و دخترهایی هستن که اینگونه در سوریه درخشیدن و اینجا پشتیبانی کردن. همین جوانایی که امروز تو دانشگاه شهید مدنی، پسر و دخترشون چه می کردن؟ چه اونایشون که بسیجی بودن، چه اونایشون که بسیجی نبودن. لحظه که جلو در دانشگاه شهید مدنی ماشین دنده عقب می اومد، یه لحظه این بچه ها رو نگاه کردم، گفتم خدایا من می خواستم برم عدالت از منظر مصباح یزدی و عدالت از منظر جوادی آموری رو برم تشریح کنم، حرف قرآن رو می‌خواستم برم بزنم، من که خودم نمی‌خواستم بگم. خناسان و شیاطین فکر کردن میتونن و صدو عن سبیل الله کنن و یک سری جنود و جوانای پسر دخترتو فرستادی بیان بالبال بزنن که نباید این مسئله عدالت که مسئله دهه پنجم انقلابه باید مطرح بشه. صحنه رو اینجوری ببینید. یک گروهی که به منافقا تریبون میدن و نمیتونن باهاشون برخورد کنن، میذاره از این مملکت فرار میکنه، میره اونجا میشینه، میگه با افتخار توی دانشگاه مدنی تبریز به نظام توهین کردم، آقایون نمیتونن با اون برخورد کنن. بعد میان جلوی حرف زدن در مورد اسلام و نظام و شعارهای رهبری رو میگیرن و جوانهای بسیجی و غیر بسیجیش میان در دانشگاه بال بال میزنن. بعد نگاه میکنی میبینی اینا یک سری ملائکه هن که فرمود خدا در آسمان ملائکه در زمین بسیجی ها رو داره. دیدی اینا همه دردشون اینه که اون حرفه باید زده بشه. مصباح تو زدن حد وسط ارسطویی و تبیین این که بین حق و باطل هر کی را بره معتدل نیست منافقه چی گفته؟ این اعتدال نباشه اعتدال و عدل چجوری در بیاریم؟ این حرف جدید علامه مصباح چیه؟ نمیذاره ابلیس این حرف زده بشه، باید بیاد جلوشو بگیره دیگه. جوادی آملی در تفسیر تسنیم وقتی میسته و میگه کارکرد اجتماعی اسلام قصه و مادامی که قصه در نظام اجتماعی پیاده نشده هنوز شیرینی اسلام به کام مردم ننشسته، اصاره بخش اجتماعی تفسیر عظیم تسنیم رو بخوای بیاد تو نیم ساعت برای جوان تبیین کنی، خب ابلیس اونجا تو خود سوره اعراف گفته به خدا که میرم در سر صراط مستقیمت میشینم، مؤمنینت که میان از چپ و راست از روبرو و پشت سر بهشون وارد میشم، کاری میکنم که اکثرشون شاکر نبینی. خب جنود ابلیس چه کار میکنن؟ امروز شما تیتر زده باشی در دانشگاه که تبیین مفهوم عدالت در چهار دهه جمهوری اسلامی، حالا عدالت از منظر مطهری و مصباح یزدی و شریعتی و جوادی آملی و اینا رو بخوای بیای بگی، اونی که میاد روبروش میسته مگه غیر از اینه که جنود جنی و انسی ابلیسه؟ با پول جمهوری اسلامی، با حکم و مسئولیت در دستگاه‌های جمهوری اسلامی جلوی جوونی میسته که آرزوش اینه که راش بدن بلند شه بره تو یمن و توی سوریه و توی جای دیگه با داعش بجنگه. اینه آقایون مدیر، و صدو ان سبیل لا کردید. این بذار ما در این مرحله هستیم جوان عزیز، این جمع ها اینها خیلی یاران حضرت هستند و این آرامش قلبی که حضرت آقا داره میگه آینده روشنه اینا رو میبینه، والا این فسادای این مدیران رو میبینه دیگه، همین چیزی که شما تو تبریز دیدید. منافق نمیتونن بگیرن، چهار تا مفسد رو نمیتونن بگیرن. صبح تا شب نشستن یه دوجین مدیر انقدر زنگ زدن به تهران، همه مسئولین از تهران زنگ میزنن به من چی شده توی تبریز، همه دیگه زورشون به اینجا نرسیده، مثلا زورشون نرسیده رئیس دانشگاه آزاد رو وادار کنن برنامه رو به هم بزنه، زنگ زدن تهران. خب بده، آخه این کارا چیه میکنید؟ احترام بذار به اون دانشجوی بسیجی، احترام بذار به اون دانشجویی که امروز بلند شده در رئیس دانشگاه شهید مدنی گفته آقا من اصلا عباسی رو قبول ندارم، من منتقد عباسیم، میخواسته بیاد اینجا من ازش میخواستم سوال کنم، تو به من منتقد توهین کردی. آقا اون به اون جوان احترام بگذار. اینه لذا عزیزان دعوای ما تو دهه پنجم دعوای اینه که اصالت الله یا اصالت هوا. خب در دهه پنجاه شمسی که انقلاب نشده بود بسیجی ها سیاسی بودن، در دهه شصت بسیجی ها نظامی و دفاعی بودن، در دهه هفتاد که جنگ تموم شده بود و امام رحلت کردن شهید آوینی ها میدوندار بودن، آقا فرمود شبیخون فرهنگی، بسیجی ها فرهنگی شدن. آوینی رو نه ممنوع و تصویر، جوون شهید آوینی که اینقدر امروز عزیزه و عظیمه، این شهید آوینی در جمهوری اسلامی در سه سال آخر عمرش ممنوع و صدا بود، چون تصویرش که دیده نمیشد، صداش روی روایت فتح بود. نگاه نکن امروز میخوای بری تفسیر قرآن فلان عالم بزرگ توی قم رو بری تو دانشگاه بگی، در دانشگاه رو عناصر وزارت علوم و وزارت اطلاعات و وزارت کشور جمهوری اسلامی میبندن تو تبریز. اون روز تو تلویزیون جمهوری اسلامی روایت فتح وقتی پخش میشد به خاطر صدای آوینی روی اون یه فرد لیبرالی که رئیس صدا و سیما بود و برادرش رئیس جمهور بود دستور داده بود آوینی رو ممنوع الصدا کردن تو جمهوری اسلامی. چرا تصور میکنید الان در رو بروی شما بسیجی ها میبندن تو دانشگاه ها این لیبرال ها؟ اینا ادامه همون هن. عزیز جوان، آوینی شهید شد. اون سعید قاسمی اونجا اون همون صحنه بوده وقتی که آوینی و بچه های دیگه شهید شده. یه موقع تعریف میکرد برای من، خیلی در اوج مظلومیت آوینی به شهادت رسید، سید شهدای اهل قلم. پس اگر دهه 50 دهه مبارزات سیاسی و بسیجی سیاسی بود، دهه 60 دهه مبارزات دفاعی و بسیجی دفاعی و نظامی بود، عقبه عظیم لشکر 31 عاشورا. مدیر مهدی باکری میان میبینن که وقتی آب و بارون طغیان کرده توی ارومیه کجاست؟ تو فاضلاب داره خود اون مهندسی که شهردار شهر بود رفته داره خودش فاضلابو باز پیدا میکنی. مدیر اینجوری هم بود، اونه که میشه مظهر خشم و غضب خدا علیه دشمنان خدا. تعبیر فرمانده وقت سپاه این بود موقع شهادت مهدی، مهدی مظهر خشم و غضب خدا علیه دشمنان خدا بود. شنیدید که وقتی گارد جمهوری عراق و لشکر ویژه ده زرهی عراق روبروی 31 عاشورا قرار می گرفت، شنیدید که عمده فرماندهانشون اسهال خونی می گرفتن. یعنی اینقدر حالشون خراب می شد چون می دونستن هیچ راه دررویی دیگه نداره. اینا اگه چی داشتن؟ همین کلاشنیکوف بود دیگه. اما یه چیزی پشت این قلب، پشت این سینه هاشون بود، اون ایمان قوی. خب دهه 70 جنگ فرهنگی، شاخصش شهید آوینی. دهه 80 شروع شد. دهه 80 زد و خوردهای علمی کف دانشگاه ها شروع شد. جوان انقلابی روزی 6 تا شبهه بنیادین در دین مطرح می‌کردن. همین اصلاح طلبا. سروش میگفت پیامبر خواب دیده، اصلا بهش وحی نشده. یکی پس از دیگری، نمیدونید چه شبهاتی مطرح شد. حضرت آقا فرمود دشمن اشتباه کرد، اومد این شبهه رو شروع کرد، ما رو متوجه بعضی نقصای فکری و علمیمون کرد. جریان فکری انقلاب اومد توی صحنه. یکی از این دوستان از نزدیک دیده بود، میگفت این علامه مصباح و پیرمرد بعد توی 70 سالگی بشینی کنار دیگه، ولی گفت دو تا شال میبنده این بدنش اینجوری بمونه که بتونه بیاد کف دانشگاه 2 ساعت بحث فلسفی و کلامی کنه. اومدن توی صحنه بزرگان فکری، استادان و اندیشمندان. دهه 80 شد دهه مبارزات علمی و فکری و نظام و انقلاب. امروز به جایی رسیده که صراحتن شخص رهبری نیست، میگه مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. اسلام شناسی عوامانه میشه یه نماز اول وقت و حجاب. کلن اسلام خلاصه میشه تو این دوتا دیگه. هر کسی این دوتا ویژگی رو داشت باشه مسلمانه. مسلمانه مثلا مهد کودک یا ابتدایی. نماز بخونه، حجاب داشته باشه. اگر بیاد تو راهنمایی مثلا بگه لا تأکل و ربا. اگر بیاد مثلا تو دبیرستان بگی لا تجسس. اگر بیاد تو دانشگاه بگی لا تقولو ثلاثه. نگید پدر پسر روح القدس رو، شرکه. میدونید این 4000 رشته علمی غربی مطلقاً همش تسلیسیه. کی فهمید؟ شخص امام مسلمین. از کجا؟ نمیدونم. چجوری بهش وحی میشه؟ چجوری بهش میرسه؟ حالا وحی که نمیشه دیگه، الهام میشه بهشون. علم لدنی خدا بهشون. ما وحشت کردیم. از کجا ایشون دفعه اومد گفت نخیر؟ آخه کسی رفت گفتش که مگر مبانی علوم اسلامی یهودی مسیحی دارد؟ حضرت آقا تو دیدار استادا فرمود بله، مبنای اونا غیر توحیدیه. ای وای، اصل اول توحید. اگه توحید نباشه همه چیز چیزمون که درست نیست. بریم ببینیم چی جوریه این که اینا غیر توحیدیه. رفتیم دیدیم اوه اوه اوه، هگل میگه آقا من تز آنتی تز سنتز رو تو دیالکتیکم از پدر پسر روح القدس درآوردم. یکی یکی همه رشته، حالا سرتون رو درد نیارم. پارسال دانشجو اومدن به من سراسیمه گفتن یه خبر. گفتم چی شده؟ دریک شنایدر فیزیکدان مطرح آلمانی کتاب نوشته گفته فیزیک اساسش تسلیس. علوم انسانی رو ول کن بچسب به فیزیک. آقا مگه ممکنه؟ رو جلد کتاب ببینید، رو جلد کتاب نوشته، اصلا نه داخلش، حضرت مسیح رو به صلیب کشیده داخل علامت فیزیک کوانتوم. اسم کتاب اینه Jesus Christ، یعنی عیسی مسیح، کوانتوم فیزیک، فیزیک کوانتوم. پایین این رو همون رو جلدش، پایین تصویر حضرت مسیح نوشته چرا علم مدرن برای تفسیر عالم نیاز دارد به سگانی پدر پسر روح القدس. اسلام شناسی حرفه‌ای الان چینگه تو این لایه به شما، لا تقولو ثلاثه، نگید ثلاثه رو. ولی فقیه یعنی این، یعنی از همه این علمای این 4000 رشته دانشگاهی تو دانشگاه‌های جهان جلوتر. حکیم یعنی این. جهاد علمی شروع شد، زد و خوردهای علمی شروع شد، کف این دانشگاه‌ها مناظره ها شد. عزیزان همشون گذاشتن فرار کردن، از سروش تا گوگوش، از منوج تا ملوس. اینا اسمای مستعارشون نیست، اون منوج و ملوس، یه دختره بود ملوس بود توی دانشگاه، میگفت ما رهبران جنبش دانشجویی هستیم، اون پسرم اسمش منوچهر بود، میگفتن منوج و ملوس. سروش و گوگوش هم که تو فتنه 88 با هم جلوی سازمان ملل علیه ایران نوار سبز بسته بودن. کف دانشگاه چقدر مناظره ها در اوج مظلومیت دوستان و جوانان. نگاه نکنید امروز میترسن همین جریان اصلاحاتی و اعتدالی و لیبرال بچه بسیجی تو دانشگاه برنامه نداره، اینا از اونجا میترسن. دهه 80 و زد و خوردهای فکری و علمی اوزایی بود. خب رسیدیم به دهه 90. دهه 90 مسائل شد بسیج علمی، شد بسیج اجتماعی، مسئله شد بیکاری، فقر، بسیج سازندگی، رسیدگی به محرومی. همه بسیجی ها چفیه بستن کمرشون، رفتن فرغون دست گرفتن، رفتن به این فقیرها رسیدن. یه موقع دوتا دانشجو دیدم، گفتم کجا میرید؟ پیکان قرازه‌ای داشتن. گفتن از این مغازه های سری غذا مزا جمع کردیم میبریم جنوب تهران سمت کورپسخونه ها، شما هم بیاید خوبه. منم حقیقتش کار داشتم، اینقدر اصرار کردن گفتم بذار برم دیگه. حالا ما رو انداختن ته این پیکان قرازه، برداشتن با خودشون بردن جنوب تهران، یه ذره پایین‌تر پایتخت. رفتن دیدن وای فقر رو ببین. این بچه‌ها پول دیگه هم که نداشتن، از این مغازه اینا رو می‌گرفتن، ساندویچ درست می‌کردن. خدا می‌دونه دفعه یک تعداد زیادی کودک و زن و مرد اینا حمله کردن، هر کی در حد دو تا لقمه. نشستم زدم تو سرم، گفتم ما چه غلط، ما داریم چیکار می‌کنیم؟ این پایین تهرانه، حواشی تبریز و مشهد و اونور تو بشاگرد و ارومیه نیست. بیاد 20 کیلومتر برو بالاتر تو شمال تهران، کاخهای عظیم رو ببین. بیا برو ببین اتوبانهای دو طبقه ای که ماشینهای پرشه میلیاردی کروکیشو میکشن، یارو دوست دخترشو سوار میکنه، سگشو میگیره بغلش، به همه ارزشهای ما ریشخند میزنه. اما اون بسیجیه بدون هیچ چشم داشتی برای سیر کردن شکم اینا. تو احواز رفتم، یه سری طلبه بود، اینا توی بعضی مناطق محروم کوپن غذا میدن، بعد را میفتن روزانه غذاها رو میبرن تقسیم میکنن. گفتم بیا بریم بهت نشون بدیم، حرف فضایی نزنی پشت تریبون، ببین واقعیت های کف صحنه رو ببین. کوپن میدن به بعضی مردم، طرف برای مثلا اگه اینا نرسن اونجا این 5 6 تا طلبه، اون شب اونا گرسنه سر میذارن زن. خب چرا میگه بعدی میره مثلا تروریست میشه؟ بند علیه نظام میشه، بر میگرده رو برون نظام. خب دهه اول قبل از انقلاب بسیجی سیاسی، انقلاب شد بسیجی دفاعی، دفاع مقدس. دهه بعدش بسیجی فرهنگی، اعلام شبیخونه فرهنگی توسط آقا آوینی. دهه بعدش بسیجی علمی، زمانی که شبهات علیه اسلام و نظام و قرآن و همه چی شروع شد. دهه فعلی دهه بسیج اجتماعی. اما عزیزان با این هشدارهایی که حضرت آقا داده، ما در دهه پنجم دوره جدیدی رو داریم، دهه بسیج اقتصادی. اگر میگیم این مهدی باکریست، این قاسم سلیمانیست، اینا نورهایی بودن در دفاع مقدس که امروز همچنان جلوه‌گری میکنن، اگر میگیم این آوینی در جهاد فرهنگی، اگر میگیم این مصباح یزدی در جهاد علمی، این جوادی آملی در جهاد علمی، اگر میگیم در جهاد تکنولوژیک و علمی حسن تهرانی مقدم موشک ساخت تو فنی، مجید شهریاری انرژی هسته‌ای رو ساخت، بسیجی های اینجوری، این جوانایی که اخیراً هی تصادف میکنن تو این راهایی که میرن به مردم، به زلزله زده ها، به اینا کمک کنن، یکی یکی شهید میشن. همین شهید اجدری که اخیراً 25 سالش بود اینم شهید شد. ما در آینده نزدیک جوان مؤمن انقلابی، ما قاسم سلیمانی ها و مهدی باکری های اقتصادی میخوام. در دیدار فرماندهان سپاه در 28 شهریور 1395 فرمود کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی این کشور بشکنید، جهان رو هم نجات خواهید داد، بقیه دنیا رو هم، نه اینکه فقط ایران. اگر بتوانید از دست دلار ایران رو نجات بدید، از همه دنیا رو نجات بدید. اخیراً مسئولین دستگاه سیاست خارجی گفتن که اروپایی‌ها گفتن حالا که درگیر شدیم با آمریکا نمی‌دونستیم اینقدر دلار آمریکا نقشش تو زندگی و حیات اروپا بالاست. حضرت آقا شمشیر رو چند سال پیش دست گرفت، هر کدوم از سران دنیا اومدن خدمت ایشون گفتن آقا نمیتونیم با شما معامله کنیم، فرو داره دلار بذارید کنار. شروع کرد دلار رو زدن، رئیس جمهور چین اومد، رئیس جمهور روسیه اومد، نخست وزیر هند اومد، رئیس جمهور برزیل اومد، گفتن آقا نمیشه کار کرد، گفت آقا برید دلار بذارید کنار. الان یه موجی تو جهان شروع شده دلار از معاملات گذاشتن کنار. پدر دنیا در میاد، دلار خونی است که در رگهای بدن اقتصاد جهانی جریان داره، این خون رو بیاری بیرون بی خونی میمیره این بدن. چه کرده شیطان؟ مبارزه رو شروع کرده با دلار فاسد غربی. جمله رو یه بار دیگه تکرار میکنم، فرمود کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. جادوی پولی و مالی یعنی که کاغذ چاپ میکنن اسمش میشه پول، شعبده بازیه دیگه، جادوگریه. و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی بشکنید. جوان عزیز، روزی در دفاع مقدس فشنگ کلاشنیکوف نمیتونستیم تولید کنیم، فشنگ کلاشنیکوف 1365. در 1395، 30 سال بعدش، بعد از شهادت حسن قرانی مقدم، ما 69 موشک بالستیک و کروز تولید میکردیم. امروز ریال ما یه پول یتیم و تو سری خور مثل اون فشنگ کلاشنیکوفه. نسل شما اید و 5 سال 10 سال آینده باید ریال ما این موشک بالستیک ما در جهان بدرخشه. جهاد علمی، فرهنگی، تجاری، اقتصادی ما برای اینکه پول زمان ظهور رو بتونیم شکل بدیم شروع شده. دشمن از این میترسه، اومده این FATF و این بازی‌ها رو شروع کرده. شنیدم وزیر بهداشت پریروز گفته توی شورای در استان خراسان، حتما دیدید تو خبرگزاری‌ها، گفته که خوشمون بیاد یا بدمون بیاد جهان از آمریکا میترسه، اروپا هم در مقابل آمریکا عددی نیست، چین هم عددی نیست. رئیس جمهورش گفته باید بریم از ترامپ اجازه بگیریم. میدونید این پالسایی که دارن میدن تو دولت یعنی چی؟ یعنی نمیشه، بریم تسلیم بشیم. حالا رهبری همون روز چی گفت؟ فرمود آمریکا قدرتش افول کرده و با مقاومت میشود مشکل رو حل کرد. آقایون وزرا، قبول دارم شیطان بزرگ برای شما بزرگه و همونطوری که دشمنان اسلام نشون دادن ذلیل ابلیسی به نام شیطان آمریکا هستن، درسته؟ شما ترسیدید. وزیر خارجه که میگه او یه موشک و بمبی داره میزنه همه سلاحای ما نابود میشه، وزیر بهداشت درمانی که بلند میشه میگه چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد جهان از آمریکا میترسه، تو پرانتز بگو شما هم تو دولت ازش میترسید. آقایون دولت و آقای وزیر، ما کسانی هستیم که آمریکا ازمون میترسه. سندش وزیر، 4 بار در 12 سال سوپر کماندوهای آمریکایی و انگلیسی رو گرفتیم، جلوی ما زانو زدند، لباس نظامیشون رو در آوردیم با زیرپوش، زانو زدند، دست مبارکشون پشت گردنشون، گریه کردند، شلواراشون رو خیس کردند، جلوی دوربین‌های تلویزیون‌های جهان گفتن اپولوجایز، عذر می‌خوایم. سر زنان کماندوشون که همراهشون بودن چفیه کردیم، جلوشون چلو کباب و دوغ ایرانی گذاشتیم. بعد که گریه کردن، دستمال کاغذی دادیم، اشکاشون رو پاک کردن، غذاشون رو خوردن، گفتیم برو پسر جون، برو دختر جون. اون جهانی که گفتی از آمریکا میترسه و شما اصلاح طلبا و اعتدالگراهایی که تو این دولت از آمریکا میترسید، به مردم این پالسو میدید که چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، یادت رفته چین با همه ابرقدرتیش نتونست یه آمریکایی بگیره زانو بزنه. فرانسه دو هفته پیش رئیس جمهورش گفت میخوایم ارتش مستقل را بندازیم از ناتو. ترامپ توییت زد بهش گفت بگی بشین سر جات. فرانسه در جنگ جهانی اول و دوم اگه ما نبودیم از دست هیتلر نجاتتون بدیم و آلمان، الان تو پاریس داشتید آلمانی صحبت میکردید. پولش گل کن بیاد تو ناتو. به این سعودی که همه شما ازش حساب میبرید، گفت شما مثل گاو شیرده میمونید، 460 میلیارد دلار گرفت رفت اونجا گفت اینا رو دوشیدم. ملتی رو که نمیتونه آمریکا بدوشه، ملتی که نه شوروی تونست یه کماندو آمریکایی بگیره زانو بزنه، نه چین تونست، نه فرانسه تونست. تنها ملتی که آمریکایی‌ها رو هر وقت گرفته شلوارشون رو خیس کردن، اونی که از ما میترسه به خاطر ایمان درون قلب جوانان مؤمن ماست. اگر شما ترسیدید از آمریکا، اگر ایادی شما در اتاق بازرگانی هشتک میزنن که شکست را بپذیرید، من از شما شکست رو میپذیرم. شما در دولت شکست خوردید، در برجام شکست خوردید، در قولهایی که به مردم دادید و دروغ گفتید شکست خوردید. ما به حول قوه الهی شاخ آمریکا رو میشکنیم. $67 تریلیون بدهی اقتصاد جهانی است مردم. 67 تریلیون دلار کل اقتصاد 200 کشور جهان 45 تریلیون دلار بودجه داره. اقتصاد جهان ورشکست شده. از این 67 تریلیون دلار 21.5 تریلیون دلار بدهی آمریکاست. آمریکا در آستانه فروپاشی اقتصادیه. همین فرانسه ای که قرار بود با هواپیمای ایرباس بیاد ما رو نجات بده، همین فرانسه ای که قرار بود با پژو و رنو بیاد ما رو نجات بده، الان 10 روز مردم ریختن تو خیابون، جنگ و زد و خورد و کشت و کشتار، مردم تا پشت درهای کاخ شانزلیزه رفتن. اونها که دیگه نگفته بودن مرگ بر اسرائیل، اونها که دیگه به حزب الله لبنان کمک نکرده بودن، اونها که جووناشون برای دفاع از حرم وارد سوریه و جای دیگه نشده بودن، اونها که رو موشکاشون داون وید یو اس آ ننوشته بودن، اونها که سر زنانشون چادر نکرده بودن، اونها که با بهائی‌ها و همجنس بازا و غیر و ذالک مبارزه نکرده بودن، چرا اقتصاد فرانسه به این فلاکت افتاده؟ چرا به مردم نگفتید که این بلا سر اقتصاد جهان اومده؟ اگر در اقتصاد ما مشکلی هست، بخش عمده‌ای زیربنایی است و کمیش ربطی به برجام و مذاکرات و FATF و دیگران داره. شما به مردم دروغ گفتید، کم آوردید، امروز ایستادید و میگید که نه دیگه، چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد آمریکا همه ازش میترسن، شما و دیگران از آمریکا میترسید، ما فقط از خدا میترسیم و بس. و جوان مؤمن انقلابی
نبرد با آمریکا.
همونطوری که رهبری فرمود، ما راهی جز مقاومت نمیشناسیم و نداریم. اگر یمن موفق شده با شکم خالی، با پای برهنه، 15 کشوری که بهش حمله کردن مثل سعودی، مثل امارات، مثل اردن، مثل آمریکا، فرانسه، پاکستان، مالزی، کشور مراکش، سودان، مصر، رژیم منحوس صهیونیستی، 15 کشوری که حمله کردن، اخیراً مالزی جدا شد شده 14 تا. حالا رژیم صهیونیستی هم قبول نداریم به عنوان حکومت 13 تا. اگر 4 سال و نیمه بدون وجود دولت و مجلس در اون کشور مردم مظلوم یمن مقاومت کردن، عزیزان رهبری فرمود رازش در مقاومت و عدم سازش. مردم دیدید دو روز رژیم صهیونیستی با 470-80 موشک فجر 333 میلیمتری ما به زانو در آمد. کار ما نبودا، خودش تو قرآن فرموده و اذ رمیت ما رمیت ولکن الله رما. پیامبر همه دیدن تو تیر کمونو کشیدی تیرو زدی، اما خودم زدمش به هدف. من خدا انگشتت رو بذار روی اون شاسی موشک و شلیک کن، اما خدا میبره از اون گنبد آهنین عبورش میده توی تلاوی فرودش میاره. ما 33 روز جنگ 1385 حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی رو دیدیم، 22 روز جنگ 1387 غزه رو دیدیم بین حماس و جهاد اسلامی با رژیم صهیونیستی، در 1390 8 روز جنگ 8 روزه رو دیدیم بین حماس و جهاد اسلامی در غزه با رژیم صهیونیستی، تابستون 93 51 روز جنگ کمرشکن غزه بین حماس و جهاد اسلامی رو با رژیم صهیونیستی دیدیم، و این بار دو روز اسرائیلی‌ها به جنگ 6 روزه‌شون افتخار می‌کردن که تو 6 روز مصر و اردن و سوریه همه رو شکست داده بودن. دیروز رهبری رجز خون براشون، فرمود دو روز، مجموعش میشه 116 روز. عزیز جوان مؤمن انقلابی، اسرائیل هر روز 40 سال گفته امروز ایرانو می‌زنیم، فردا ایرانو می‌زنیم، پس فردا می‌زنیم. ما اصلاً نگفتیم 116 روز، یه 33 روز، یه 22 روز، یه 8 روز، یه 51 روز، یه 2 روز. 116 روز راکت‌های فجر ما بوده رفته خورده تو سر اینا. خدا اون جوانان عزیز و خانواده‌هاشون رو رحمت کنه که عرق ریختن توی وزارت دفاع و سلاح‌هایی ساختن که مستضعفین عالم با اون سلاح‌ها سیلی می‌زنن به دشمنان خدا. خدا این مردم عزیزی رو که در مظلومانه اسمی هم ازشون نیست در وزارت دفاع این زحمات کشیدن، این مردم عزیز، این عناصر عزیز، خانواده هاشون رو انشالله کنار حوض کوثر از دست سیده شباب اهل الجنه امام حسن و امام حسین علیه السلام سیراب کنه. و اف بر اونایی که در ایران خودرو و سایپا تو چشم بودن، حقوقای نجومی گرفتن، برای این مردم شریف یه ماشینی درست نکردن ما صادرش کنیم، افتخار کنیم. ببینید اون موشک جمهوری اسلامیه، این اتومبیل جمهوری اسلامیه، این لوازم خانگی جمهوری اسلامیه، این موبایل جمهوری اسلامیه. داروساز ما تولید نکرد، الان مجبوریم برای دارو دستمون جلو دشمن دراز باشه، اما موشک دستمون جلو کسی دراز نیست. ارتش و سپاه هر وقت دشمن تکون بخوره، دوتا تروریست میاد ترقه در میکنه، نظام با مشت آهنین جوابشو میده. یمنی ها با این موشک ها اینا رو میزنن، فلسطینی ها، لبنانی ها. این حاصل اونیه که میگفتیم تو دهه 70 و 80 علم پایه رو این جوان ها دنبال کردن. این یه قلمش. لذا عزیزان آمریکا 40.25 تریلیون دلار بدهی داره. آمریکا مشکلاتش عجیبتر از اونیست که شما تصور کنید، و فروپاشی آمریکا از فروپاشی و نابودی اسرائیل در 25 سال آینده به حول قوه الهی زودتر و سریعتر انجام خواهد شد. ما راه درمانمون برای مقابله با تحریم ها چیست؟ همونطوری که فرمود مقاومت. مقاومت که ایستادگی جنبی ما سه تا طرح کلی داخلی داره. یک، ما در مقابل پروژه کاتسا، تحریم کاتسا، تحریم ایسا و تحریم یوترن، این سه تا تحریم اصلی که اینها هست نمیذاره اقتصاد ما تکون بخوره، هیچ ربطی هم به مراودات بین المللی نداره، آمریکا دست از این سه تا بر نمیداره، ما چاره نداریم جز این که باید بریم به سمت تشکیل باشگاه کشورهای تحریمی. باشگاه تحریمی ها چی هست؟ 14 کشور تحریم شدن، یک کشور تحریم کرده آمریکا. این 14 کشور از 100 درصد مثل ما که 100 درصد تحریم شدیم تا 20 درصد نوسان داره. این 14 کشور تحریم شده ها هستن، بلوک تحریمی ها، آمریکا بلوک تحریم کننده است. 100 خورده ای کشور این وسط وجود داره که اینها نه تحریمگرن نه تحریم شده، اما دیگه نمیتونن از ماها چیزی بخرن و به ما چیزی بفروشن. اینا تحریم واقعی هست. کره نمیتونه از ما نفت بخره و نمیتونه به ما صنایع دیگه شو بفروشه. فرانسه نمیتونه از ما نفت بخره، نمیتونن به ما اتومبیل بفروشه. آلمان نمیتونه از ما نفت بخره، نمیتونه چیزی هم به ما بفروشه. او تحریم شده نه ما. طرحی که در نظام طراحی شده بود متاسفانه روز 13 آبان قرار بود برای اینکه تو دهنی باشه با آمریکا این طرح باشگاه تحریمی ها تو مجلس رأی بیاره، در کمال حیرت و ناباوری با فشار بعضی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی تو مجلس 88 رأی مثبت توسط 88 نیروی انقلابی آورد و 111 رأی مخالف. یعنی همه پیشبینیمون بعد یک سال که روی این طرح کار شده بود این بود که روز 13 آبان که تحریم ها وضع شد این تو مجلس تصویب میشه و بعضی از مسئولین و سفرهای کشورهای خارجی اومدن تو مرکز ما دیدن ما، گفتن آقا چی کارش کنیم چی میشه؟ گفتیم آقا شما تحریم شدید، برید خودتون با آمریکا مشکلتون حل کنید. شما به ما که نمیتونید چیزی بفروشید، به روسیه که نمیتونید بفروشید، به بلاروس که نمیتونید بفروشید، به کره که کره جنوبی که نمیتونید، شمالی که نمیتونید بفروشید، به ونزوئلا که نمیتونید بفروشید، به پس ما چیکار کنیم؟ بعد چیزی هم که نمیتونید بخرید از اینا. بعد این تصریح پیدا میکنه بقیه هم تحریم میشن. الان آمریکا همه دنیا رو تحریم کرده، نه فقط ما 14 تا کشور رو. سیاست رسمی نظام ایجاد باشگاه تحریمی هاست، مثل جنبش عدم تعهد که در دوره جنگ سرد بود. جنبش تحریمی ها به قول قوه الهی داره دنبال میشه، استقبال خوبی هم تو دنیا ازش شده. 3-4 سال آینده اتحاد اینها اون هژمونی آمریکا رو میشکنه، چون همه دارن ضرر میکنن. یک. دو، عزیزان، استان آذربایجان شرقی از بلژیک بزرگتره، از اتریش بزرگتره، از هلند بزرگتره، از سوئیس بزرگتره، از مجارستان بزرگتره. ما 2/3 اروپا وسعت داریم، یعنی نقشه ایران رو بذاری تو نقشه اروپا 2/3 اروپا میشه ایران. 10-12 کشور کوچیک اروپایی تو ایران جا میشه. اگه بزرگا مثل آلمان و انگلیس و اینا رو بذارید 8 تا کشور تو ایران جا میشه. کلن استان سیستان بلوچستان ما کشور انگلیس اندازه فیت استان سیستان بلوچستان ماست. رو نقشه پردنشون بدم ببینید کاملا اندازه، یعنی کل انگلیس و اسکاتلند و ولز و ایرلند همش با هم اندازه سیستان بلوچستان ماست. میدونستید؟ Great Britain، بریتانیای کبیر، برو بابا لیتل بریتانی. Great ایران، ایران کبیر. ما بین 7-8 تا 10-12 کشور اروپایی داخل ایرانمون جا میشه. هر استان ما اندازه یک کشور غربیه. ما بررسی کردیم توی مرکز بررسی دکترینال برای مسئولین کشورم فرستادیم. 80% نیازهای هر استان داخل خودش تولید میشه. اما مسئولین دولتی گفتن ما در مورد ظرفیت‌های استان‌ها هیچ برآوردی نداریم. یعنی شما الان برید استانداری بگید آقا کتاب ظرفیت‌های استان آذربایجان شرقی رو بدید، چیا توش تولید میشه، با چه درصد، با چه ظرفیت، چقدر نیاز خود استان رو پوشش میده، چقدرشو باید صادر کرد به استانهای دیگه، چقدرشو باید صادر کرد از کشور بیرون، بعد نیازهای استان چقدر، چقدرشو باید از استانهای دیگه وارد کرد، چقدرشو باید از خارج وارد کرد. الان 100% نیازها رو از خارج وارد میکنن. هیچکس هم نمیدونه ما چقدر در داخل تولید داریم. بهترین کفش اینجا تولید میشه، بهتر خیلی چیزای دیگه، اما میریم از خارج میاریم. به صورت دلال تاجر افتادن، پدر مردم دارن در میرن. هی باید ذخایر مملکت رو بکنیم، ارز دلار بدیم اینا برن واردات کنن. چین با یه همچین مشکلی روبرو شد 1384 موقع برجام ما. اسمش رو چین گذاشت ساختار تجارت داخلی. دید آمریکا داره بهش فشار میاره تو جنگ ارزی، چین اومد گفت من 1,300,000,000 نفرم، 300 میلیون نفر تولید میکنم صادر میکنم، 1,000,000,000 نفر کشاورز روستایی ان، اینا رو میکنم مصرف کنم، به این 300 نفر تولید کنم، به این 1,000,000,000 نفر صادر میکنم. این دیگه گمرکی نداره. این چی؟ آمریکا دید هست خارج داره همینجوری از ایران جای دیگه آدمای میان اینجا کار میکنن، ورداش دیوار کشید دور آمریکا که از زمان بوش شروع شده بود، بین 3700 کیلومتر بین آمریکا با کشور مکزیک. بعد گفت از 7 کشور ایران و عراق و سوریه و جای دیگه اصلا کسی نیاد. از ایران که کارگر نمیره آمریکا، پزشکا و جراحا و مهندسا و متخصصا، گفت اینا نیان، یه پزشک ایرانی میاد یه پزشک آمریکایی بیکار میشه. خیلی آمد سیاست درهای بسته رو مثل چین شروع کرد، همین دونالد ترامپ، تا شغل رو حفظ کنه، واردات رو حفظ کنه. انگلیس دیروز چیکار کرد؟ دیروز قطعی شد که دیگه انگلیس در برگزیت از اتحادیه اروپا بره بیرون. چرا از اتحادیه اروپا رفت بیرون؟ برای اینکه در اتحادیه اروپا که بود باید کشور عقب مانده مثل یونان و مجارستان و پرتغال وقتی اقتصادشون میپاشید اینا پول میدادن اونجا، و بعدم کالاهای کشور آلمان و فرانسه و ایتالیا میومد توی، بدون گمرکی میومد توی انگلیس فروخته میشد. انگلیسی داره ضرر میکنه، خسارت دید، اومد بیرون از برگزیت، در قضیه برگزیت اومد از اتحادیه اروپا اومد بیرون تا بتونه رو پای خودش بایسته، درها رو خودش ببنده. سه تا کشور سیاست درهای بسته رو برای نجات اقتصادشون شروع کردن، اول چین، بعدش در 1396 با روی کار آمدن ترامپ آمریکا، امروز هم انگلیس. قول به شما میدم توی چند سال آینده بقیه کشورها هم در رو خودشون میبندن. ما درهای کشور رو باز کردیم، همینجوری داره کالای خارجی میاد، تولید کننده داخلی نابود. ما در طرح دومی که به صورت جدی دنبال میکنیم انشالله در دهه پنجم عمر جمهوری اسلامی، رسالت بسیجی اینه که کار اقتصادی تو این زمینه کنه، اینه ما باید وزارت تجارت داخلی داشته باشیم. استانهامون هر کدوم مثل اقتصاد یک کشور به استان بغل دستی و استان دوردست صادرات کنن، وارداتشون هم از اون استان انجام بدن. ظرفیت های این استانا باید سنجیده بشه. ما برآورد کردیم 80% نیازا تو استانا تامین میشه، میمونه 20%. اون 20% 15%ش در استانهای دیگه تولید میشه، ما اینو 5% نیازا. برای اون 5% داروهای حساس، تکنولوژی حساس، بعضی مواد اولیه حساس، حالا برای اینا شما ارز تخصیص بدید، دور بزنید، تحریم رو بیارید. ما اصلا فلج نمیشیم. این که رهبری اینقدر با خیال راحت میفرماد، طرح‌ها رو میدونه. پس یک، باشگاه تحریمی یا سیاست خارجی. دو، در داخل مقوله‌ای به نام مسئله تجارت داخلی و اینکه ما این بازار 80 میلیونیمون ندیم دست اجنبی، همینجا خودمون با هم معامله کنیم، از این جیب بره تو جیب ایرانی. سوم، سیاست رسمی نظام زدن دلار. اگر ما دلار رو بزنیم، ریال و قدرت و قوت بهش بدیم توی پروسه 5 6 ساله 10 ساله، ما دیگه اینقدر فلج نخواهیم شد. این سه تا سیاست رسمی رو نظام داره دنبال میکنه، شما در هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌های آینده بیشتر در موردش می‌بینید و می‌شنوید. به حول قوی الهی این اتفاق رقم خواهد خورد. بسیجی ما در دهه پنجم عمر جمهوری اسلامی رسالتش بسیج اقتصادی در کنار بسیج سیاسی و فرهنگی و نظامی و علمی و اجتماعی. اقتصاد رو با نیروی سرپنجه اراده نیروی بسیجی و جهادی میشه مشکلش رو حل کرد. بسیجی باید بیان تو صحنه کار اقتصادی، یا تئوریک یا عملی، در تجارت، در تولید و غیره، و بتونیم نجات بدیم. از نظر اجتماعی هم همونطوری که عرض کردم، همونطوری که علامه جوادی آمولی فرمود، مسئله ما قسطه. قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش بپردازیم. قسط روبروی ظلم تو قرآن. ظلم یعنی سهم هر کس هر چی بوده بهش نپرداختیم. دهه پنجم جمهوری اسلامی دهه عبور از جنگ احزاب و جنگ خندق و رسیدن به اون فتح مکه است. این دهه دهه مهم نیست. همینطور که در 40 سال تو صحنه بودیم، انشالله بقیه مسئله هم هستیم در رکاب ولایت، و قطعا این پیروزی جدی خواهد بود. خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما، به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما. خدایا این توفیق رو به ما بده که در زمان ظهور چشم این مردم عزیز آذربایجان شرقی، به ویژه مردم عزیز تبریز، به جمال نورانی حضرت منور بشه انشالله. خدایا مسیر زمین سازی ظهور پر از سنگلاخه، اگر در این مسیر به ما توفیق بدی که شهادت رو نصیب ما بفرمایی، ما بیش از پیش سپاس گذاریم. خدایا در نماز پیروزی در قدس شریف پشت سر حضرت آقا توفیق بده که انشالله همه مردم ما هم حضور داشته باشن انشالله. خدایا مردم عزیز تبریز رو در کنار حوض کوثر از دست سید شباب اهل الجنه امام حسن و امام حسین علیه السلام سیراب بگردان. به نبی و آله صلوات.